رحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همراهان همیشگی برنامه حبل المتین. امیدوارم که هر جای کره خاکی که هستید در پناه امام زمان علیه السلام و در پناه قرآن محفوظ و مؤید و منصور باشید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این ماه پربرکت رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما را از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. امشب به خصوص ما التماس دعا داریم. در روایت بزرگان ما فرمودند که هر چقدر خدا از اول ماه رمضان تا امشب آمرزیده، امشب به اندازه تمام ماه خدا بنده از آتش آزاد میکنه. انشاءالله که ما و شما از آزاد شدگان از آتش جهنم باشیم. ملتمسانه التماس دعا داریم و درخواست میکنیم که با ما همراه باشید. برنامه حبل المتین برنامه‌ای هست که در هفته های گذشته به اسم تهاجم علیه شیعه هشدارها و راهکارها خدمت شما بودیم، اما اسم برنامه رو ما عوض کردیم به نام مبارک امیرالمؤمنین و یکی از القاب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به نام حبل المتین. بحثی رو که در جلسات گذشته خدمت شما بودیم و شما پیگیر مباحث بودید و تلفن می‌زدید، سوالات خودتون رو می‌پرسیدید که از شما تشکر می‌کنیم بابت این تلفن‌ها، بحثی بود پیرامون وصایت، خلافت، امامت و ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. کارشناس محترم برنامه ما جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی بودند که معرف حضور شما هستند. من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم، بعد ادامه مباحث رو خدمت شما هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی سلام و درود عرض می‌کنم. فرا رسیدن عید مبارک فطر را به پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح آل تراب مقدم الفدا و همه مسلمانان به ویژه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت تبریک عرض می‌کنم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می‌دهم که بزرگ عیدی ما را فرج بولاگمان قضیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا قرار بدهد انشاءالله. من قبل از آن که برادر بزرگوارم جناب کاشانی عزیز سوالاتشون رو در ادامه بحث‌های قبل مطرح بفرمایند، چند نکته ای رو به عنوان مقدمه خدمت همه عزیزان عرض می کنم. نکته اول، قضیه اعلام قرآن سوزی روز 11 سپتامبر که روز شنبه باشد توسط یکی از کشیش های تندرو و افراطی که تمام مجامع علمی سیاسی مرجعیت شیعه حتی علمای اهل سنت این قضیه را محکوم کرده اند. بینندگان عزیز توجه داشته باشند، نه تنها مسلمان ها و علما و مراجع شیعه و علمای اهل سنت این قضیه را محکوم کرده اند، بلکه تمام کلیساها، مسیحی ها، حتی اطلاع دقیقی که ما داشتیم یهودی ها این قضیه را محکوم کرده اند و این را به عنوان یک جنایتی علیه مقدسات الهی و دین طرح کرده اند. این رو بینندگان عزیز توجه داشته باشند. ما مسلمان ها همون گونه ای که امروز حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی در سخنرانی خودشون در حرم مقدس حضرت معصومه اعلام کردند، ما برای انجیل احترام قائل هستیم، برای تورات احترام قائل هستیم، انجیل و توراتی که به حضرت موسی و عیسی نازل شده، به آقایان مسیحی ها و یهودی ها احترام قائل هستیم و اگر چنانچه این چنین کاری صورت بگیرد اینها در حقیقت توحش و وحشیگری خودشون را اثبات می کنند، همانگونه ای که ما متمدن بودن خودمون رو بر طول تاریخ نسبت به مسیحی ها و یهودی ها ثابت کردیم. قطعا اینها ما بر این باوریم دست به این چنین دیوانگی نخواهند زد و این به ضرر خیلی ها تمام خواهد شد. مسلمان ها این رو بدون عکس العمل نخواهند گذاشت. این نکته اولی بود که خواستیم خدمت همه عزیزان بیننده عرض کنیم. نکته دوم که خب آنچه که برای مراجع اعزام تقریر ثابت شده، امشب که شب جمعه هست، فردا جمعه، عید مبارک فطر هست و خدا انشاءالله از همه کسانی که در این ماه مشغول عبادت و اطاعت خدا بودند و مشغول روزداری و قرائت قرآن و نماز بودند از همه به شایستگی بپذیرد. و یکی از واجبات عید فطر دادن زکات فطر هست. البته آنچه که آقایان اعلام کردن، خب اونهایی که غذای غالبشون نان هست و برای شما عرض کنم و معمولا در غالب استانها و کشورها هست، اینها حدود 1500 تومن تا 2000 تومن خواهند داد. اونهایی که غالب خوراکشون برنج هست، بین 5 تومن تا 7 تومن تقویم شده. چون البته مشخصه اگر کسی غالب برنجی که مصرف میکند برنج خارجی است، قیمتش مشخصه. اگر برنج ایرانی است، یعنی از نوع برنجی که مصرف میکنه، باید زکات فطر را بپردازد. ولی زاست بعضی از آقایان 6 تومن 7 تومن، یعنی 6000 تومن 7000 تومن یا 7 دلار در خارج از کشور و بعضی ها 5 دلار اعلام کردن روی این قضیه هست. اونهایی که نه، همونطور که عرض کردم غالب خوراکشون نان هست، اینها تقریبا 1500 تومن تا 2000 تومن، یعنی 1.5 دلار تا 2 دلار هست. و در اینجا توجه بینندگان عزیز رو به این نکته جلب کنم که الان امروز برادران عزیز ما در پاکستان که میلیون ها انسان آواره شده ان و میلیون ها کودک در معرض مبتلا به بیماری وبا هست و صدای یا للمسلمین این عزیزانمان چه شیعه و چه سنی برخاسته و یکی از بهترین موارد مصرف کردن زکات فطره به نظر ما همین سیلزدگان پاکستان هست. عزیزان، همون شماره ای را که ما قبلا اعلام کردیم، بینندگان عزیز ما بزرگواری کردند، دوستان و بعضی از شخصیت ها کمک های زیادی داشتن و یک مبلغ 52 میلیون تومان ارسال شد و الان هم در حساب شبکه جهانی ولایت در ایران و آمریکا حدود نزدیک 10-12 میلیون تومان جمع شده. اینها را ما انشاءالله در اسرع وقت ممکن به دست خود عزیزان سیل زده خواهیم رساند. این رو هم من توصیه میکنم عزیزان اگر بتونن همین زکات فطرشون رو در اختیار سیلزدگان قرار بدهن، یکی از بهترین مصادیقه. ولی من یک خواهشی که دارم این هست، عزیزانی که خودشون سید هستند و میخوان زکات فطر بدهند، همون فیشی که تو بانی می نویسن اون کلمه سید رو حتما مقید باشن بنویسن. چون ما بعضی از عزیزان سیلزده داریم که از سادات هستند، زکات فطر بر سادات حرامه، ولی زکات فطر سادات بر سادات اشکالی ندارد. اگر عزیزانی که واریز میکنن این واژه سید را در همون فیش مرقوم بفرمایند، ما این بخش رو اختصاص میدهیم به اون عزیزانی که سیل زده هستن و از زراره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن. و نکته سوم، عزیزان ما از داخل و خارج مرتب به ما زنگ میزنن و میگن ما دوست داریم در پاداش شبکه جهانی ولایت سهیم باشیم و در این نشر فرهنگ اهل بیت که توسط شبکه جهانی ولایت پخش میشود ما هم خلاصه نخودی به این آش بریزیم. البته بعضی از دوستان طی تماس تلفنی شماره حساب شبکه ولایت رو از ما گرفتن، از داخل و خارج مبالغی رو وارد کردن و ما انشاءالله همین امشب اتاق فرمان زحمت میکشن شماره حساب سیبا که به نام شبکه جهانی ولایت هست، البته اون دست از عزیزانی که علاقمند هستن و شیفته هستن بر این پاداش بزرگ نشر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام سهیم باشن، ما یک شماره رو اعلام کرده ایم. البته ما همه عزیزانی که در اینجا مساعدت میکنن لیست نام و اگر چنانچه اعلام نکنن که راضی نیستیم اسم ما را منتشر کنن، در سایت شبکه ولایت ولایت.tv.com اونجا اعلام خواهیم کرد. و جناب کاشانی، من نکته آخر که در رابطه با بحث مناظرات ما با بعضی از کارشناسان شبکه نور مطرح بود، خب اینها بعضا مطالبی رو مطرح میکنن، به نظر ما زون شأن یک روحانی است، چه روحانی شیعه و چه روحانی سنی، ولی ما در برابر این جسارت ها و اهانت ها و افتراها جز بالو سلامن چیزی بلد نیستیم. ولی چون امشب شب عید فطر هست، من به طور کلی صرف نظر می کنم، ولی این افتراهایی که می بندن و جسارتهای وقیحانه‌ای که می کنن که واقعا اون شبکه را به حد اکثر رذالت می کشه این افتراها، چون نشان می ده که این آقایان دلیلی ندارن، برهانی ندارن، حرفی برای زدن ندارن،
از کوزه برهان
می کنن یک سری افترا زدن. نمیدونم ایرانی ها میان برایش عربستان سعودی نجاست میارن، مسجد النبی رو آلوده میکنن به خاطر اینکه در این مسجد عمر ابوبکر دفنه. آخه یک آدم دیوانه همچه حرفی نمیزند تا چه آدم عاقل باشد. و این در حقیقت نشانگر نهایت رذل اینهاست که همچه مطالبی رو پخش میکنن. قبل از آن که عمر ابوبکر در اونجا دفن باشد، نبی مکرم در اونجا دفنه، قبر مطهر صدیقه طاهره در اونجا هست و قداست حرم نبوی و قداست خانه امیرالمومنین، قداست مسجد برای هر شیعه، چه عامی چه غیر عامی، کاملا محرز و ثابت هست. که البته این بحثهایی که ناقیان داشتن قطعا از طریق حقوق بین الملل قابل پیگیری هست، بعضی از دوستان هم دارن پیگیری میکنن و اینها باید پاسخگو در مجامع بین المللی باشن. و من در خدمت حضرت عالی جناب آقای کاشانی عزیز هستم.
محبت دارید. بله بینندگان عزیز، مباحثی که ما در دو سه جلسه قبل خدمت شما بودیم، بحثی بود پیرامون عصمت. ما خب سوالاتی رو از کارشناس محترم برنامه کردیم، پیرامون این که عصمت اصلا یعنی چه، عصمت رو خدا چجوری به اهل بیت داده، اصلا داده یا نداده، در منابع شیعه چه گفتن، در منابع سنی چه گفتن، مباحث مختلفی رو داشتیم. اما بحث ما به علت کثرت سوالات شما بینندگان به اتمام نرسید. امشب اگر خدا توفیق بده می‌خوایم این بحث رو تمام بکنیم، ان شاءالله که سوالات شما هم در همین محور بحث امشب ما باشه که ما بتونیم این بحث رو امشب ببندیم و جلسه آینده بحث جدیدتری رو شروع بکنیم. جناب دکتر عزیزی، ما مبحثی رو که خدمت شما بودیم راجع به عصمت بود، از منظر قرآن و حدیث بحث کردیم. من میخوام که اون در دو جلسه گذشته آنچه که گفتیم به طور خلاصه برای بینندگان ما توضیح بدید که ما چی گفتیم تا اینجا، تا برسیم به این که سوالات جدیدتری که داریم مطرح بکنیم و بینندگان استفاده بکنن.
ما در رابطه با عصمت مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. عصمت در آیه تطهیر بود که خود آیه تطهیر بهترین گویای عصمت اهل بیت هست، با واژه انما که دلالت بر حصر دارد طبق ادبای عرب، و اراده در اونجا اراده تکوینی است، و همچنین گفتیم این آیه مخصوص اهل بیت پیغمبر هست، زنان پیغمبر خارج از اینجا هستند و بزرگان اهل سنت هم اعتراف دارند بر این قضیه، و کلمه بیت در اینجا استعمال شده نه کلمه بیوت. و بعد ما رسیدیم به موضوع آیه اولی الامر، گفتیم در اونجا هم وجوب اطاعت اولی الامر به صورت مطلق آمده و طبق صریح بزرگان اهل سنت مثل فخر رازی این اطاعت مطلق با غیر معصوم همخوانی ندارد و سازگاری ندارد، چون اگر بنا باشد این اولو الامر خطا کنند یا معصیت کنند، گناه صغیره کنند، خدای عالم اطاعت اینها را واجب کرده و این اطاعت در موارد خطا، در موارد گناه منافات دارد با بعثت انبیا و با تشریع و هدف خلقت منافات داره. و در کنارش هم گفتیم روایاتی در منابع شیعه و سنی آمده که مراد از این اولو الامر امیر المؤمنین سلام الله علیه و ائمه هستند. و مورد بحث ما در رابطه با چرا ارجاع به خدا و رسول شد در مورد تنازع، گفتیم بزرگان اهل سنت مثل زمخشری، بیضاوی و دیگران صراحت دارند که اینجا مراد این هست که اگر چنانچه نزاعی بین اولوالامر و مؤمنین شد، اونجا دیگه معنا ندارد به اولوالامر مراجعه کنن. اگر بناس به اولوالامر مراجعه کنن دیگه نزاع مفهومی نداره. در این موارد باید برن به خدا و رسول برای شما عرض کنم. و بحث آخر ما هم به همون لا ینال احد الظالمین رسید که دیگه در اونجا ما متوقف شدیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما. آقای دکتر غزینی، ما در احادیث مختلفی که شما خواندین و فرمودین منابع شیعه و سنی رو بررسی کردیم، اصل وجود عصمت رو اثبات کردیم که عصمت برای اون کسی که میخواهد ولی خدا باشد، اون کسی که میخواهد جانشین پیامبر باشد، باید عصمت داشته باشه. منهای این که حالا امیرالمؤمنین خلیفه بلافاصله پیامبر است یا کسی دیگری، این کسی که در این جایگاه و این منصب مینشینه باید معصوم باشه به خاطر این آیاتی که فرمودین. من میخوام از شما این سوالو بکنم، در روایاتی که در منابع اهل سنت وارد شده از پیامبر، آیا پیامبر جایی صراحت دارند به این که اهل بیت من هستند که معصومند یا نه؟
در این رابطه ما یک مطالبی رو به صورت خیلی گذرا جلسه گذشته تون فرصتی هم نبود اشاره شد و وعده دادیم برای بینندگان گرامی که این هفته مفصل ما صحبت کنیم. و یکی از روایاتی که می شود کاملا عصمت رو از او استفاده کرد حدیث شریف ثقلین هست. خب حدیث ثقلین شما ببینید در صحیح مسلم آمده، در مسند احمد و دیگران آمده، مخصوصا آنچه که در مسند جناب احمد ابن حنبل آمده با این تعبیر: اینی ترکت فیکم ما این اخدتم به لن تزلو بعدی، من چیزی در میان شما میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. یکی از آنها بزرگتر از دیگری است، کتاب خدا هست، حبل الممدود من السما الى الارض و اطرتی اهل بیتی، اطرت من و اهل بیت من هست. و با این تعبیر: و اینهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و اینا از همدیگر کتاب و اطرت جدا نمی شوند تا در کنار حوض به من ملحق شوند. آقایان میتونن کتاب مسند احمد جلد سوم صفحه 59 حدیث 11578 را ببینن. جناب ابن کثیر دمشقی سلفی، خب با این که نهایت تلاشش رو کرده روایات مربوط به فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه یا آنچه که دلالت بر امامت میکنه اینها را یک نوعی درو کنه، ولی وقتی به این قضیه میرسد میگه وقد ثبت فی صحیح، در روایت صحیح ثابت شده. این رو من امیدوارم برای بعضی از کارشناسان شبکه های وهابی گوش شنوا و اذن واعیه باشد. این تعبیر ابن کثیره، میگه وقد ثبت فی صحیح ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال فی خطبه بقدیر خم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، نه کتاب الله و سنتی، و انهما لم یفترقا حتی یردا علی الحوض. آیان کتاب تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 404 انتشارات دارالفکر بیروت را ببینند. و در جای دیگر میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی، استاد ما ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت، ازش به امام الجرح و التعدیل تعبیر میکنن، میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی هذا حدیث صحیح، حدیث ثقلین حدیث صحیحه. آقایان میتونن کتاب البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 209 نشر مکتبه المعارف بیروت را ببینن. محمد ناصر البانی که ازش به بخاری دوران تعبیر میکنن، ایشون هم در کتاب صحیح جامع الصغیر اونجا با صراحت در جلد دوم صفحه 217 میگه این روایت صحیح، حدیث 2554. پس از نظر صحت حدیثی شبهی درش نیست. و دلالت حدیث شما ببینید چند تا جناب آقای کاشانی. بینندگان عزیز، من تقاضا دارم ببین چند نکته که عرض میکنم یک دقت خوبی بشه، اون وقت این آقایان کارشناسان یا کارنشناسانی که واقعا پرده جهل و تعصب روی اذهانشون رو گرفته، واقعا اگر مردانگی دارند و قدرت و سرمایه علمی دارند، بیان این بحث‌های علمی ما را بیارن نقد کنن، نه اینکه بگن آقا این مزخرفاتی است که از اینجا و اونجا دارن جمع میکنند اینها. اگر مزخرفات ما از کتاب‌های اهل سنت داریم نقل میکنیم، اهل سنت، اگر مزخرفات در کتاب‌های شما هست، ما عزیزان بیننده میبینن ما در این 4-5 سالی که در عرصه ماهواره ها بودیم 95% بحثی که داریم عرض میکنیم از کتاب‌های اهل سنت، و غالبا هم تلاش میکنیم با سند صحیح نقل بکنیم بدون این که برای شما عرض کنم اظهار نظری در اونجا داشته باشیم، فقط یک برداشت در نهایت میکنیم. آقا این حرف جنبندی میکنیم. اگر واقعا مزخرفاته، خب این مزخرفات در کتاب‌های شما هست عزیز من، شما برید کتاباتون رو پاکسازی کنید و تصفیه کنید. این روایتی که در صحیح مسلم و همچنین در مسند احمد با صحت بر روایت توسط ابن کثیر و ذهبی هست، چند تا نکته در اینجا خابیده. یک، نبی مکرم در اینجا دستور میدهد به اطاعت از کتاب و سنت، دستور مطلق میدهد. این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، یعنی تمسک به قرآن و اهل بیت را نبی مکرم در اینجا به صورت مطلق نگفت اهل بیت من اگر خطا کردن نکردن، یا قرآن اگر دلالت داشت یا نداشت، اطاعت از این دو را به صورت مطلق واجب کرده. اگر چنانچه اهل بیت احتمال خطا و احتمال در گفتار اونها باشد، این با کتاب خدا و سنت مغایرت داره. نمیشه پیغمبر بگه مطلقا بدون چونی چرا از اهل بیت اطاعت کنید و اهل بیت نستدیر بالله دوچار اشتباه و خطا شده باشن. و این نشانگر این است که اهل بیت کاملا از اون ابهت اسمت و نعمت اسمت برخوردارن. نکته دوم این که نبی مکرم آمده قرآن و اهل بیت را عدل هم قرار داده و همسنگ قرار داده و گفته که اینها لم یفترقا، لا لم یفترقا حتی یردا علی الحوض. اگر چنانچه واقعا در اهل بیت کوچکترین خطایی صورت بگیرد، گناهی از اینها سر بزند، این در حقیقت مخالف با احکام دین هست و موجب جدایی اهل بیت از قرآنه. به مجرد خلاف، به مجرد خطا، چیه؟ افتراق بین قرآن و اهل بیت صورت میگیرد و این مخالف شریعت و موجب تکذیب سخن نبی مکرم هست. و همچنین وقتی خدای عالم میارد میگه آقا دستور به تمسک به اینها میدهد، تمسک ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، با این میاد هم قرآن رو برای مسلمان ها حجت قرار میدهد، هم اقوال ائمه را. ان تمسکتم بهما یعنی قول کلامه، کلام الله حجتون و کلام الاترت حجه. اگر چنانچه از اینها گناهی یا خطایی سر بگیرد، این در حقیقت از حجیت کلام اهل بیت می افته و این اصلا امکان پذیر نیست. بر این که پیغمبر اکرم بیاد قول اینها را حجت قرار بدهد و اینها دوچار خطا، دوچار اشتباه، دوچار سهو، دوچار نسیان باشن.
حجیت با هم بودنش حجت دیگه، بله؟ تک تک جدا حجته.
یعنی چطور؟
یعنی قرآن به تنهایی میتونه حجت بود، حجت اهل بیت هم به تنهایی حجتن جدا جدا، یا نه با هم باید باشن تا حجت؟
نه اینا با هم باید باشن، حجت باشن، یعنی با هم حجت هستن ولی در ذهن خودشون هم به استقلال حجت هستن. ولی اینجا هم قرآن به حجتش ثابت، هم حجیت اهل اقوال اهل بیت ثابته. و اینکه اینها لن یفترقا، این ما جدا گفتیم، اصلا موضوع لن یفتر با جداست که اینها با هم جاودانه هستند، به مجرد دچار خطا و عصیان افتراق صورت میگیرند، کذب قول پیغمبر لازم میاد. ولی در این دلیل سوم میگیم آقا پیغمبر اکرم قول ائمه را، قول اهل بیت را حجت قرار داده، همونطوری که کلام خدا را حجت قرار داده. اگر بنا باشه اینا دچار خطا بشن، دچار نسیان بشن، کلام اینها از حجیت میفته، از حجیت میفته. و جالب این هست که یکی از اساتید و استوانه های علمی مصر جناب توفیق ابو علم، ایشون هم وقتی میاد این حدیث رو مطرح میکنه میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم قرنهم بکتاب الله العزیز الذی لا یعطیه الباطل من بین یدی و ولا من خلفه. آمده اهل بیت رو قرین قرآن قرار داده، قرآن باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر داره. و وقتی قرآن لا یعطیه الباطل من بین یدی و من خلفه، یعنی اسمت مطلق قرآن هم که ادل اهل بیت هم که ادل قرآن هست، اینا هم لا یعطیهم الباطل لا من بین ایدیهم و لا من خلفهم. و بعد ایشون میگه وقتی میگه اینا از همدیگر جدا نمیشوند، این در حقیقت دلالت میکند بر اسمت به صورت ظاهر و جلی. و اگر چنانچه اینها گناهی از اینها سر بزند، خطایی از اینها سر بزند، از روی نسیان و اشتباه مطلبی رو بگن، اینجا در حقیقت افتراق اهل بیت از قرآن ثابت میشه. و عزیزان برای شما عرض کنم میتونن بعدشون ادله متعددی میاره، میگن حدیث ثقلین بدون شک دلالت بر عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت داره. آقایان کتاب اهل البیت قسمت فاطمه الزهرا صفحه 75 از جناب توفیق ابو علم را ببینن. و همچنین جناب تفتازانی ایشون هم با صراحت میگه آیا نمیبینید که پیغمبر اکرم اهل بیت رو قرین قرآن قرار داده؟ قرآن کسی تمسک بکند انسان رو از ضلالت نجات میدهد، تمسک به اهل بیت هم انسان رو از ضلالت نجات میدهد. تمسک به باطل، تمسک به خطا، تمسک به نسیان انسان رو از گمراهی نجات نمیده. آقایان میتونن کتاب شرح مقاصد آقای تفتازانی رو ببینن، جلد دوم صفحه 303. همچنین ابن حجر عسقلانی در کتاب استوائق المحرقه چاپ جدید جلد دو صفحه 442 همین تعبیر رو داره که میگه حدیث ثقلین نشانگر این هست که تمسک به اینها به صورت مطلق لازم هست و از این جز اسمت چیزی ساخته نیست. و همچنین جناب شریف سمهودی در کتاب جواهر الاقدین صفحه 244 اینها صراحتن دارن بر اینکه حدیث ثقلین یک جایگاه ویژه برای اهل بیت درست کرده و اینها را ادل قرآن قرار داده. در اینکه قرآن هادی هست، اهل بیت هم هادی هستند. تمسک به قرآن موجب نجات از گمراهی است، بیمه میکند انسان را از گمراهی. و همچنین تمسک به اهل بیت هم انسان را از گمراهی نجات میده.
در حقیقت علمای اهل سنت هم داریم کسانی که از حدیث ثقلین به صراحت یاد کرده باشند که این حدیث دلالت بر عصمت اهل بیت
امام
علیهم السلام داره. بسیار
اگر دیگر شما تر کنید، من
سوال من رو قبول داده، خیلی متشکرم. سوال عظیمی، ما از حدیث ثقلین عبور میکنیم، به جهت اینکه حدیث ثقلین مباحث زیادی داره، استفاده های خیلی زیادی میشه ازش کرد، اما میخوایم بحث عصمت رو ببندیم. حدیث دیگری داریم در منابع شیعه و سنی در فضیلت امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه که پیامبر فرمودند، که مکررن فرمودند علی مع الحق و الحق مع علی، حق با علی است، علی هم با حق است، و این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن و دائر مدار هم هستن. اولا این حدیث رو برای ما توضیح بدید، این حدیث یعنی چی میخواد بگه، تا بعد برسیم به سوالات بعدی که ببینیم اسناد از کجای این استفاده بشه.
ببینید اولا ببین که این روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده که روزی امیرالمومنین سلام الله علیه داشت عبور میکرد، پیغمبر اکرم فرمود الحق مع و والحق مع ذا، حق با این هست و حق با این هست. آقایان میتونن کتاب مسند ابو یعلا از کتابای معتبر اهل سنت هست، جلد دوم صفحه 318 حدیث 1059 را ببینن و همچنین ابن حجر عسقلانی که از استوانهای علمی اهل سنت هست کتابی داره به نام المطالب العالیه به زوائد المسانید سمانیه، ایشون در جلد 16 صفحه 147 تحقیق دکتر سعد بن ناصر نشر دارالعاصمه برای شما عرض کنم عربستان سعودی این چاپ شده. و جالب این است که جناب هیثمی از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت میگه رواه و ابو یعلا و رجاله ثبت، ابو یعلا این روایت رو نقل کرده و راویان این روایت هم ثقه هستند. آقایان میتونن کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد هفتم صفحه 235 را مشاهده کنن. و همچنین فخر رازی که از استوانه های علمی اهل سنت هست ازش تعبیر میکنن به امام المشککین، وقتی به اینجا میرسه میگه فقط ثبت به تواتر و من اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقط اهتدا، به تواتر ثابت شده هر کس در دین خودش و علی ابن ابی طالب اقتدا کنه هدایت پیدا کرده. و دلیل علی، دلیل بر این، اللهم ادر الحق مع علی حیث دار، پیغمبر فرمود خدایا علی را همواره محور حق قرار بده، نه حق را محور علی، نه یعنی طوری ادر الحق مع علی، علی در هر کجا هست حق باید گرداگرد علی بچرخد، حق نباید از علی جدا بشه، نه علی از حق جدا نشه. این خیلی مهمه، خیلی نکته داره توش،
خیلی به این توجه نمیدن،
توجه ندارن. جالب هست یک داستانی از علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که شون شنیده بود که آقای دکتر اعظمی معاون دانشگاه بزرگ بغداد یک کتاب، دو سه تا کتاب درباره امیرالمؤمنین نوشته، اشعاری هم داره. او خلاصه خیلی به مشکل میره، ازشون یک دیداری میگیره، میره اونجا میشینه با آقای دکتر اعظمی که دو تا از فرزندانشون کنارش بوده، با هم میشینن. آقای امینی میگه که آقای دکتر اعظمی شنیدم شما درباره علی چند تا کتاب نوشتید. خب بله، در رابطه با این و این، یکی از کتابهام حدود 300-400 صفحه در رابطه با علی مع الحق نوشتم. علامه امینی میگه که آقای اعظمی شما بر این باور هستید که علی مع الحق فقط درباره علی است، در حق هیچ کس صحابه نیست؟ گفت بله. گفت ولی ما روایت داریم در رابطه با عمار، پیغمبر فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار. میگه وقتی من اینو گفتم، این دکتر اعظمی همینطوری برای شما عرض کنم یک حالت یک تنفسی کشید و خیلی ناراحت گفت که شیخنا قد اذهبت سلس عمری، یک سوم عمر من رو به باد دادی، چون من یک سوم رای این کتاب گذاشته بودم. علامه یعنی برمیگرده میگه خیر، من به تو تبریک میگم. گفت چه تبریکی؟ وقتی درباره عمار هم هست، درباره علی هم هست، خب چه تبریکی؟ گفت بله، پیغمبر درباره عمار هم گفته، درباره علی گفته، ولی تفاوت از زمین تا آسمان هست. درباره عمار گفت اللهم ادر عمار مع الحق، خدایا عمار را گرداگرد حق بچرخان. درباره علی گفته اللهم ادر الحق مع حق را گرداگرد علی قرار بده، یعنی علی محور حقه، یعنی هر کجا علی برود حق از او جدا نمیشه، ولی عمار باید ببینه حق کجاست، دنبال او بره. یعنی عمار دنبال روی حقه، ولی حق دنبال روی علی. میگه وقتی این رو گفته بود، دکتر اعظمی تکان خورده بود، گفته بود لمثل هذا الكلام یجب ان یقام و یقعد، برای همچه سخنی باید ایستاد و نشست به احترامش. رو گفت خودش و دو تا پسراش بلند شدن به احترام این سخن من، ایستادن یک احترامی کردن، دوباره نشستن. ولی زاد در اینجا تعبیری که فخر رازی دارد در تفسیر کبیرش رو نقل میکنه، میگه پیغمبر اللهم ادر الحق مع علی، خدایا حق را گرداگرد علی قرار بده. آیان میتونن تفسیر فخر رازی جلد اول صفحه 168 رو ببینن، نشر دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول سال 1400 21 هجری و سال 2000 میلادی. و در روایت دیگر ما داریم که پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. علی با قرآن هست چون قرآن هم حقه و هم قرآن هم با علی است. بعد جالب این هست که آقای حاکم نیشابوری وقتی به این روایت میرسه میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد، این حدیث است که سندن صحیحه. آقایان مراجعه کنن کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد دوم، برای شما عرض کنم صفحه 462 تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا نشر دار الکتب العلمیه بیروت چاپ اول سال 1411. ببینید این روایت از نظر شرع سندی و رجالی هیچ مشکلی ندارد. و یک نکته جالب برای بینندگان عزیز و برای کارشناسان شبکه‌های وهابی، ابن تیمیه وقتی میخواد از علامه حلی جواب بده در منهاج السنه، آقایان مراجعه کنن منهاج السنه 9 جلدی که ما این از مکه مکرمه خریدیم، جلد 4 صفحه 238 با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم نشر مؤسسه قرطبه، ایشون ابن تیمیه میاد میگه فالحق لا یدور مع شخص غیر نبی، حق با غیر از پیغمبر به دور کسی نمیچرخد. بعد میگه ولو دار الحق مع علی حیث ما دار لوجه و ان یکون معصوما کالنبی. اگر بنا باشد حق هموار گردا گرد علی بچرخد همانند پیغمبر، پس واجب هست که علی هم معصوم باشه. بعد ایشون میاد میگه نه آقا این جهل شیعه هست، همچه روایتی ما نداریم، نه به سند صحیح نه به سند ضعیف، هیچ کس همچه چیزی نقل نکرده. حالا ما از منابع اهل سنت عرض کردیم، سندش هم عرض کردیم، این که ایشون میگه با سند صحیح و ضعیف نقل نشده اینو ما رد کردیم. ولی صدر کلام آقای ابن تیمیه که میگه اگر بنا باشد این صحیح درست باشد، وجب ان یکون معصوما کالنبی، پس لازم هست که همانند پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب هم معصوم باشه. پس ثبت بر این که حدیث علی مع الحق هم جناب کاشانی عزیز دلالت می کند بر عصمت امیر المؤمنین سلام الله علیه.
به همون دلیلی که در حدیث ثقلین فرمودین چون حق همیشه با قرآن هست و قرآن همیشه حقه، آنچه که با قرآن هم قرین باشه پس طبعا باید اسمت داشته باشه. همینطور نسبت به امیر المؤمنین که حق همیشه معصوم از خطا است، امیر المؤمنین هم قطعا معصوم از خطا خواهد. بسیار خوب جناب دکتر قزوینی، من یک سوال دیگه دارم و اون این که حالا ما داریم دست و پا می‌زنیم برای اینکه بگیم اهل بیت معصوم هستن، قرآن ادله قرآنی روایی آوردیم، در سخنان خود پیامبر و در سخنان خود اهل بیت آیا جای خودشون تصریح کردن که ما معصومیم یا نه ما داریم بی خود دست و پا میزنیم برای اینها؟
ببینید در یکی از برنامه‌هایی که همین چند شب قبل در شبکه برای شما عرض کنم وهابی مشهور بله مطرح شد، ایشون خیلی تصریح داشت این آقایان بیان از کتاب‌های خودشون ثابت کنن ائمه معصوم هستن. ایشون میگه من باز حاضر هستم اون 600 میلیون تومان رو بدهم. البته خود کارشناس چیز میگفت آقا اینا اشتباه حساب کردن، 2 میلیون درهم 500 میلیون تومان میشه، 600 میلیون تومان نمیشه. حالا ما کاری نداریم با 100 میلیون تومان، ولی این آقا مثل این که خبر نداره. تازه در 3 سالی ایشون یا درهم خرید فروش نکرده یا به سرش کلاه گذاشتن، 2 میلیون درهم ازش گرفتن 500 میلیون دادن. چون الان با توجه به نرخی که بانک ملی داده من دیدم حدود تو این 5-6 ماه اخیر 2 میلیون درهم حدود 575 70 میلیون یا 80 میلیون میشه. یعنی اینکه ایشون میگه 500 میلیون تومان است این کاملا مشخص
میدیم به شما،
حالا ما میدیم ما کاری نداریم و ما هم گفتیم ما نیازی هم نداریم به این. شما به جای این 600 میلیون تومان اجازه بدید 10 دقیقه ما تو شبکه شما بیایم حرف بزنیم، از این بهتر؟ 10 دقیقه به ما وقت بدید ما بیاییم این حرفهایی که شما خلاف دروغ افترا و دارید سراب به مردم نشان میدید و رو حرفمون هم هستیم، اگر ثابت کردیم این سراب را، ثابت کردیم که اینا دروغه، ثابت کردیم که شما دارید خلاف به مردم حقایق رو نشان میدید وارونه، خب هیچی. در حقیقت ما این 600 میلیون تومان رو به 10 دقیقه یک رو به وقت اونجا به ما بدید بیاییم، یا نه تشریف بیارید اینجا ما به شما وقت میدیم نه یک رو نیم ساعت بیاد صحبت کنید. همونطوری که ما پریشب با برنامه که جناب یزدانی داشتن، یکی از عزیزان بزرگوار ائمه جمعه کردستان آمدن، حدود تقریبا نزدیک 40-45 دقیقه 50 دقیقه جناب نقوی به عنوان یک مجری بیطرف وقت رو تقسیم کرد، 5 دقیقه به این آقا، 5 دقیقه به یزدانی، 5 دقیقه به ایشون، بدون اینکه این مجری یک کلمه دخالتی داشته باشه. بعدم قضاوت رو به مردم گذراندن. ما این که ناقلان میگن آقا اهل سنت رو به مناظره میطلبه به مناظره، این دروغ محضه. ما گفتیم آقا از روز اول گفتیم در شبکه جهانی ولایت به روی عزیزان اهل سنت اندیشمندانشون بازه، هر کدام از آقایان بیان اینجا ما آمادگی داریم بیان بحثشون رو اینجا مطرح بکنن، حالا چه به صورت مناظره باشد چه منو تک نفری باشه، ما هماهنگی بکنن بگن آقا ما فلان روز میخوام بیاییم 20 دقیقه نیم ساعت اینجا صحبت کنیم. ما سیاست شبکه جهانی ولایت بارها گفتیم وارد بحث سیاسی نمی شویم، اگر اینا بحث سیاسی وارد بشن بلافاصله ما قطع می کنیم. احترام به مقدسات طرف مقابل هم باید داشته باشند. هر کس این دوتا شاخصه رو ما داریم، این شاخصه هم شاخصه های قرآنی سنت از چیز دیگری نیست،
عقلی هم هست.
برای شما عرض کنم آقایان بیان اینجا ما برشون وقت میدیم بیان صحبت بکنن 10 دقیقه یک رو 20 دقیقه نیم ساعت، اصلا تنهایی هم صحبت کنن، مناظره هم نشه، بعدش هم ما صحبت میکنیم، عزیزان بیننده هم بیان صحبت های ما صحبت های اونها رو ببینن. بهترین جایزه برای شما عرض کنم قضاوت بینندگان عزیز هست دیگه، احتیاج به این چیز نیست. بنظر ایشون گفته بود آقا این از کتابهای خودشون هم ثابت کنن بر این که معصومین ائمه معصوم هستن، من باز رو حرف خودم هستم اون جوائز رو میدم، جوائز پیشکش شما، ولی این برادرمون یه مقدار دقت کنن، اگر واقعا راست میگه بیاد این منابعی که من امشب معرفی میکنم اینها رو بره بررسی کنه بیمو جواب بده که آیا در منابع ما کلمه معصوم آمده نسبت به اهل بیت یا نیامده. نکته دوم، بعضی از این آقایان وهابی زده روشن فکرها مثل آقای مدرسی و امثال اینها تصور میکنن که اگر آمدن مثلا اسمت رو زیر سوال بردن دیگه آسمان به زمین خراب میشه و دیگه همه چی به هم میریزه و اینها میشن یک قطب عالم هستی. من این چند تا روایتی رو از منابع شیعه که اولا این روایات چون مستفیض از نیاز بررسی سندی ندارد و اضافه ما در میان این روایات سندهای صحیح هم داریم. روایتی که مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا جلد دوم صفحه 57 تحقیق آقای شیخ حسین اعلمی نشر مؤسسه اعلمی بیروت چاپ سال 1304 هجری قمری و سال 1984 میلادی، در اونجا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید این ائمه علی علیه السلام و ائمه اولاد او المعصومون من کل ذنب و خطیعت، علی و ائمه از هر گناهی و از هر خطایی معصوم هستند. این رو در امالی هم صفحه 583 برایشم تحقیق و نشر برای شما عرض کنم قسم دراسات اسلامیه مؤسسه بعثت قم چاپ کرده. جناب خزاز هم در کتاب کفایت الاثرشون صفحه 151 از نبی مکرم نقل میکنه که به آقا امیر المؤمنین فرمودن انت الامام ابو الائمت الاهدا عشره من صلبک ائمه متحرون معصومون، ائمه ای که از صلب تو هستن اینها هم متحر هستن هم معصوم هستن. سلمان فارسی از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرمود ائمه متحرون معصومون من کل سوء، کتاب سلیم ابن قیس صفحه 909 انتشارات هادی قم چاپ اول سال 1405 از ابن عباس در عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 66 نقل میکنه که پیغمبر فرمود ائمه علیهم السلام متحرون معصومون. در کتاب امالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه صفحه 574 اونجا باز نبی مکرم صراحت دارد ائمه مطهر و معصومند. به روایت عمار یاسر که پیغمبر فرمود یا علی انت وصی و وارثی و من صلب الحسین یخرج الله الائمه التسعه مطهرون معصومون، از صلب حسین 9 تن از ائمه خارج میشوند که اینها همه پاکن و معصوم هستند. کفایت الاثر صفحه 124 تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوهکمری قمی. پس اینجا نبی مکرم ما 7 تا 8 تا روایت عنوان نمونه آوردیم اینجا بینندگان عزیز و جناب آقای کاشانی، صراحت داره ائمه علیهم السلام مطهر هستن و معصوم هستن. اگر شیعه معتقد هست به عصمت ائمه، به استناد روایات صریح نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست.
بسیار خوب آیت الرزینی، این احادیث که فرمودین از زبان پیامبر بود در حق ائمه، من یک سوال دارم، خود ائمه ادعای اسمت برای خودشون کردن یا نه؟ یه بس بحث دوم اینه که امیرالمومنین به خصوصه در کلام خودشون برای خودش و اهل بیت ادعای اسمت کرده یا نه.
خب اول امیرالمومنین شروع میکنه، امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون در روایتی که نقل میکند عوان ابن ابی عیاش از سلیم بن قیس هلالی، ارسلیم عوان ابن ابی عیاش سگه هستن، یعنی سند از نظر چیزی هیچ مشکلی ندارد. شیخ صدوق از پدرشون ابن بابوی نقل میکنه، شیخ صدوق سگه هست، ابن بابوی هم سگه هست. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع و مورد وثوق است، وثاقتش اجماعیه. عمر ابن عدینه سگه هستن. عوان ابن ابی عیاش مرحوم نوری 6 تا 7 تا دلیل بر وثاقتشون آورده. سلیم ابن قیس هلالی هم سگه هست، هیچ شبهی نیست. میگه من شنیدم از نبی، از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن انما الطاعت لله و لرسوله و لولات الامر، اطاعت واجب هست برای خدا، برای پیغمبر و برای اولو الامر. بعد میگه لانه معصوم مطهر لا یعمر بمعصیت، پیغمبر معصوم هست و به گناه دستور نمیدهد. و انما امر به طاعت اولو الامر، خدای عالمم دستور داده به اطاعت چون چرای اولو الامر، لانهم معصومون مطهرون لا یعمرون به معصیت. اولو الامر هم که من و اولاد من هستیم مطهر و معصوم هستیم. آقایان کتاب خصال شیخ صدوق صفحه 139 تحقیق علی اکبر غفاری رو ببینن، علل الشرایع جلد اول صفحه 123، روایت هم سندن صحیح، هیچ مشکلی نداریم. روایت دوم باز از امیر المومنین سلام الله علیه هست، باز روایت صحیحه. علی ابن ابراهیم قمی وثاقتش قطعیست، پدر بزرگوارشون ابراهیم ابن هاشم وثاقتش قطعیست. حماد ابن عیسی از اصحاب اجماع، ابراهیم ابن عمر یمانی سگه امامی، سلیم ابن قیس هلالی از امیر المؤمنین سلام الله علیه. در اونجا هم میگه ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا، خدا ما ائمه را پاک کرد و معصوم قرار داد. و جعلنا شهدا علی خلقه و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه و لا یفارقنا، خدای عالم ما ائمه را با قرآن قرار داده، قرآن رو با ما قرار داده و ما را معصوم قرار داده. روایتم صحیحه، آقایان میتونن کتاب کافی جلد اول صفحه 191، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 240 و سائر الدرجات صفحه 103. در نهج البلاغه امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 86، آقایان مراجعه کنن، در اونجا خطبه خیلی مفصل هست، من فقط یک فرازی از خطبه را عرض می کنم. حضرت می فرماد فعینه تذهبون و انا توفکون و الاعلام و قائمه و الآیات و واضحه و المنار و منصوبه، مردم کجا می روید؟ چرا از حد منحرف می شوید؟ پرچمهای حق که ما ائمه هستیم برافراشته است و نشانه های حق آشکار است، چراغهای هدایت روشنگر راهند. فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ، چرا شما راه گمراهی رو انتخاب کردید؟ خیلی تعبیر زیباییه. فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ فَبَلْكَيْفَ تَعْمَهُونَ، چرا راه گمراهی انتخاب کردید؟ چرا دارید سرگردان هستید؟ و بینکم اثرت نبیکم، با اینکه اثرت پیغمبر در میان شماست، یعنی با اینکه اثرت پیغمبر در میان شما هست
شما دارید راه گمراهی رو انتخاب کردید و دارید سرگردان هستید. بعد میگه و هم عظمت الحق و اعلام الدین و السنت الصدق، این اهل بیت پیغمبر زمامداران و محوران حقن. زمام در حقیقت به اون نخی گفته می شود که دانه های تصویر رو در اونجا می چینن برای شما اسلام، یا دانه های گردنبند رو می چینن. اینها زمامداران و محوران حق هستند و اعلام دین و پرچمداران دین، نشانه و علامت دین. و السنت الحق، لسان صدق، زبان راستی و زبان صادق در اختیار اینها هست و کونو مع الصادقین درباره اینها. بعد امیر المؤمنین فانزلوهم به احسن منازل القرآن، این اهل بیت پیغمبر را در بهترین منازل قرآن و جایگاه قرآن قرار دهید. و ردوهم ورود الهیم الاتاش، همانند تشنگانی که به سوی آب می روند به طرف اینها برید. جالب این هست که ابن عبدالحدید سنی معتزلی وقتی به این خطبه می رسه میگه برای شما عرض کنم از اساتید ما ابو محمد ابن مطوی رحمه الله اصرار داشتن و قاطعانه می گفتن این خطبه 86 نهج البلاغه دلالت دارد بر عصمت علی ابن ابی طالب.
نه.
البته شون نمیگه عصمت اهل بیت، میگه بر عصمت علی، با حالی که اینجا میگه اینه یطاهبکم و اینه تعمهون و بینکم عترت و نبیکم، با حالی که عترت پیغمبر رو در اینجا مطرح میکنه، اینجا ایشون همین اندازه برای ما کافیست. حالا ما انشاءالله یک بخشی رو در پایان عرض خواهیم کرد که علمای اهل سنت دیگه اعتراف دارن علی و بچه های علی.
بله
اینها معصوم هستن. آقایان میتونن شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد ششم صفحه 229 را ببینن.
بله.
این در رابطه با امیرالمومنین جناب آقای کاشانی عزیز. اما از ائمه، من از برادران عزیز تقاضا دارم خوب دقت کنن، این بخش عرائض من رو برای شما عرض کنم خوب به ذهن بسپارن.
بله.
و ما تلاش میکنیم این بخش امشبمون رو تا فردا شب روی سایت ولی یست ما قرار بدیم. ببینید عصمت ائمه از زبان امام زین العابدین، امام زین العابدین میفرماید الامام منا لا یکون الا معصوما، تمام ائمه ما ائمه تک تکمون معصوم هستیم. آقایان میتونن معان الاخبار شیخ صدوق رو ببینن صفحه 132 انتشارات جامعه مدرسین. از امام باقر سلام الله علیه میگه برای شما عرض کنم این اولوالامری که ما هستیم و هم المعصومون المتحرون الذین لا یذنبون ولا یعصون. ما ائمه هم معصومیم و هم متحر هستیم و گناه و معصیت نمی کنیم. علل الشرایط جلد یک صفحه 123. عصمت ائمه از زبان امام صادق سلام الله علیه در علل شرایط جلد اول صفحه 174 اونجا صراحت داره بر این که پیغمبر فرمود اطیعوا علیا فانه مطهر معصوم، علی را اطاعت کنید بدون چونه چرا، چون علی هم مطهر هست هم معصوم هست. و همچنین در کتاب معان الاخبار شیخ صدوق صفحه 350 و همچنین برای شما عرض کنم از امام صادق در کتاب خصال شیخ صدوق جلد دوم صفحه 608 آورده بر این که خدای عالم ائمه را حجت قرار داده و لا یتخذ علی خلقه حجتا الا معصوما، حجت خدای عالم نمیتونه معصوم نباشه. و همچنین مرحوم کلینی با سند صحیح در جلد اول کافی صفحه 203 این تعبیر رو آورده. و همچنین برای شما عرض کنم جلد دوی کافی صفحه 450 با سند صحیح نقل می کند نسبت به اهل بیت هم اهل بیت طهارت معصومون. معان الاخبار صفحه 383 کافی جلد چهارم جلد دو صفحه 450 حدیث دو. عصمت ائمه از زبان امام رضا. ایشون می کنند الامام هو المطهر من الذنوب، امام اونیست که باید از هر گناهی معصوم باشه. و هو معصوم معید موفق مسدد قد امن الخطايا والزلل والاثار. امامی که از طرف خدا هست هم معصوم هم معید هم موفق، هم خدای عالم او را از هر نوع خطا از هر نوع لغزش چه کار میکنه؟ حفظ میکنه.
سلام دوستان قزوینی، اگر اجازه بدید ما یه فرصتی را دو تا تمام بگیریم.
بله.
یک فرصت کوتاهی خدمت شما بینندگان برمیگردیم، ان شاء الله ادامه مباحث رو خدمت شما هستیم. با ما باشید. ممنون از شما که تا الان بیننده برنامه ما بودیم. ما مبحث عصمت رو خدمت شما داشتیم میگفتیم و بحث میکردیم، رسیدیم به این که آیا پیامبر نسبت به اهل بیت عصمت رو خطاب کردن و صراحت دارن که جناب دکتر غزنوی فرمودن بله، پیامبر در مرجاهای مختلفی فرمودن که اهل بیت من معصوم هستن، به این ادله ای که شنیدید و دیدید. خود امیرالمومنین هم در نهج البلاغه و هم در جاهای دیگر تصریح دارن به عصمت خودشون و به عصمت باقی ائمه. الان بحثی رو که جناب آقای دکتر غزنوی داشتن برای شما مطرح می‌کردن قبل از اینکه ما بریم اتاق فرمان سر بزنیم و برگردیم این بود که اهل بیت دیگه نسبت به خودشون ادعای عصمت کردن یا نه، چون این ادعایی است که هر کسی نمیتونه ادعا بکنه، حتی بگه من معصوم هستم. اگر ادعا میکنه باید پاش وایسه و اثبات بکنه. آیا اهل بیت ادعای عصمت کردن یا نه؟ جناب دکتر این بحث رو داشتن توضیح می‌دادن. عذرخواهی میکنم از شما که وسط مباحث شما ادامه بحث رو در خدمتتون هست.
برای شما عرض کنم، عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، ائمه علیهم السلام، امام سجاد داره، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه، امام رضا سلام الله علیه، با سند صحیح در کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 675، امالی شیخ صدوق صفحه 773، عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 195، معان الاخبار صفحه 96، اینها کاملا با صراحت اعلام کردن امام رضا سلام الله علیه با سند صحیح که ما ائمه معصوم هستیم. امام نمیتونه معصوم نباشه. اصلا عصمت امام با خود امام کاملا لازم ملزومه. یعنی اگر چنانچه امامی که حجت خدا هست بناس گفتار او برای مردم حجت باشد و این آقا بنا باشد خطا بکنه، فراموش بکنه، گناه بکنه، این اصلا با حجت بودن این امام همخوانی ندارد. و من در پایان این بخش توجه عزیزان رو جلب می کنم به متن زیارت جامعه کبیره که در حقیقت این زیارت جامعه کبیره یک دوره امام شناسیه. من به همه جوانهای شیعه در سراسر جهان که عرض بنده را می شنوند توصیه می کنم، خلاصه جان شما جان زیارت جامعه کبیره. وقتی آقای حاج علی بغدادی خدمت آقا ولی عصر مشرف شدن، حضرت ولی عصر به او گفت چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه جامعه جامعه. خدا بیامرزه حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی را. من اون ابتدای ورودم به حوزه علمیه قم سال 1347-48 که خدمتیشون زیاد مشرف می شدم، ایشون هم نسبت به بنده محبت فوق‌العاده رو داشتن. همون زمان ایشون اجازه نقل روایی به بنده دادن. ایشون به من گفت فلانی تا می توانی هر روز یک مرتبه زیارت جامعه کبیره را بخوان، اگر نمی توانید هفته یک بار این رو فراموش نکن بخوان. چون یکی از ویژگی های جامعه کبیره این هست که انسان بدون ایمان از دنیا نمیره. خیلی عجیبه ها. من تقریبا الان شاید نزدیک بگم 40 سال هست که این توصیه که ایشون بوده، و قبل از اون ما یک استادی داشتیم در حوزه علمیه قزوین که بودیم، جناب گل محمدی، نمیدونم اگر در قید حیات هستن خدا حفظشون کنه، اگر سنان از دنیا رفتن در همچه شبی خدا او را غریق رحمت بکنه. ما به افتادن به هم زیارت جامعه کبیره و اصلا بحث ولایت توسط نفسهای قدسی اون بزرگوار بوده. ما همون قزوین که ما بودیم، همون زمان القدیر که چاپ می شد یک جلد می آمد، با اینکه اون زمان ما دوران مقدمات رو می خواندیم، مقدمات سیوطی، این رو مطالعه می کردیم. بعضی از لغت ها رو که متوجه نمی شدیم از اساتید سوال می کردیم. من یادداشت هایی که از القدیر دارم مال اون زمان، هنوز هم اون دفتر یادداشتم رو دارم. اما یاد من این توفیق رو داشتیم که از همون 14-15 سالگی تلاش کردیم، ولو لغلغه زبان، هر روز یک بار السلام علیکم یا اهل بیت النبوه را گفتیم. این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن، حتی نقل می کنن. یکی از این دوستان ما از بیمارستان نکوئی قم این رو مستقیم برای من نقل می کرد. جناب آیت الله مرعشی نجفی یک عمل قلبی داشتن، بیهوش که بودن، دیدن ایشون داره نزدیک به هوش آمدن یک جملاتی رو میخونه و گریه میکنه تو اون عالم بیهوشی. خلاصه اینا دیدن با صدای بلند میخونه، این کلماتش یادداشت کرده بودن بیمارستان نیکویی خیابان آذر قم. بعد برای شما عرض کنم، بعد اینشون به هوش میاد میبینه که همه گریه کردن. چی میگن؟ آقا شما اون حالتی که داشت به هوش میامدید یک کلمات رو میخوندید و گریه میکردید، چی بود؟ گفت ول کنید. خیلی اصرار میکنن، سوگند میدهن. بعد که سوگند میدهن، آقای مرعشی میگه بله، در همین هین دیدم آقا نبی مکرم امیر المؤمنین و ائمه اینجا به عیادت من آمدن و من خطاب به اونها زیارت جامعه کبیره میخوندن. بعد این الفاظی که یادداشت کرده بودن تطبیق کردن، دیدن که این زیارت سلام به اهل بیت در زیارت جامعه کبیره است. ایشون به من اینطوری توصیه میکرد، میگه وقتی که میخوانید شما زیارت جامعه کبیره، یک روز به نیت امیر المؤمنین، یک روز به نیت امام مجتبی، امام حسین تا آقا ولیعصر ارواح نافدا، میگه مثلا به نیت امیر المؤمنین بخوانید ولی السلام علیکم خطاب به ائمه بکنید.
بله.
یعنی طرف شما علی علیه السلام، ولی السلام علیکم میگی عموم اهل بیت باشه. اینو من به هر کسی جناب کاشانی توصیه کردم، گفتم آقا به این شکل جامعه رو بخوانید. بعد از 14 شب که این رو که وقتی میخوانید قطعا یک خواب نورانی خواهید دید
انشاءالله.
و بلا استثناء اونها که با حضور خواندن یک اثرات معنوی از انشاءالله. برکت جامعه کبیره داشتن.
طبیعی است. من یک جمله رو بینندگان بگم جناب دکتر، این که انشاءالله خدا ما توفیق بده ما بتونیم همچین کار رو بکنیم. اما یک آدم معمولی اگر شما رد بشی از کنارش و بهش سلام بدی، آدم معمولی که حالا انسان خبیثی نیست، انسان معمولی است، حتما جواب سلام شما رو میده. اون وقت میشه که شما هر روز به اهل بیت سلام بدین و اونها جواب سلام شما رو ندن. این امکان پذیر نیست با توجه به اون کرمی که ما سراغ داریم از اهل بیت نسبت به طهارت. ما از الان منتظر تماس‌های تلفنی شما هستیم، میتونیم تماس‌های شما رو بگیریم و انشالله با برنامه ما تماس میگیرید، سوالات خودتون رو میپرسید. عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم. در متن زیارت جامعه کبیره که از آقا امام هادی سلام الله علیه هم هست، یک دور امام شناسی است. حالا اگر انشاءالله خدا توفیقمون بده، ما اگر فرصتی کنیم که بعید میدونم من فرصت داشته باشم، یک 10-20 جلسه بیاییم اصلا خود زیارت جامعه کبیره را برای بینندگان عزیز شرح بدیم، یا بعضی از اساتید حوزه که شرح کردن اگر بتونیم ما فیلمشون رو به دست بیاریم، اینها رو برای بینندگان عزیز قطعا پخش خواهیم کرد. در متن زیارت جامعه کبیره اینطوری میخوانیم: اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون المعصومون. گواهی میدهم شما ائمه هدایت یافته و معصوم هستید.
صحیح.
یا نه در یک فراز دیگری: عصمکم الله من الذلل. خدای عالم شما ائمه را از هر گونه لغزش از هر گونه لغزش معصوم قرار داده. آقایان سند این روایت رو خواستن ببینن، کتاب من لا یحضره الفقیه که از یکی از کتب اربعه شیعه هست، جلد دوم صفحه 609 و سند هم صحیح هست. عیون اخبار الرضا جلد اول صفحه 305، تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 6 صفحه 95. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه وقتی به این زیارت جامعه کبیره میرسه خیلی مفصل شرح میده.
بله.
و خیلی مفصل شرح میده. ایشون در اونجا میگه: انما بسطت الکلام فی شرح تلک الزیاره. میگه من کلام را برای شما عرض کنم بحث دادم و مفصل درباره این گفتم. میگه و ان لم استوف حقها، اگر که حق مطلب را نسبت به زیارت جامعه ادا نکردم، حذرا من الاطاله، ترسیدم مفصل بشه. اگر بنا باشه شرح بده باید 7-8 جلد بهار اختصاص داده بشه به شرح زیارت جامعه کبیره. بعد علامه مجلسی که خودش یک رجال شناسه، فقط محدث نیست، رجالیه. کسی کتاب مرآت العقول علامه مجلسی رو خوانده باشد، توانایی علمی علامه مجلسی و توانایی رجالی ایشون در کتاب مرآت العقول به نمایش گذاشته شده. ایشون میگه این زیارت جامعه کبیره لأنها اصح الزیارات سندن و اعمها موردن و افصحها لفظن و ابلغها معنن و اعلاها شعنن. این زیارت جامعه کبیره از نظر سند صحیح ترین زیارت، از نظر مورد گستره ترین زیارت، از نظر لفظ فصیح ترین لفظها، از نظر معنا رساترین معناها، و از نظر ارزش برترین زیارت ائمه علیهم السلام. اینم در بهار الانوار جلد 99 صفحه 145 چاپ بیروت. بینندگان عزیز اینو دقت کنن، بینندگانی که به زیارت ائمه علیهم السلام میرن، بهترین زیارت برای ائمه زیارت جامعه کبیره است. بنده خودم به زیارت امیرالمؤمنین میرم، در قبرستان بقیع به زیارت امام مجتبی و امام سجاد و امام باقر و امام صادق، به زیارت امام رضا یا در کرج امام حسین میرم، مقید هستم که زیارت جامعه کبیره بخوانم. یعنی زیارت جامعه کبیره زیارت است مال همه ائمه، همه ائمه، هم این هم زیارت امین الله. ولذا من عزیزان را توصیه میکنم این زیارت جامعه کبیره رو ازش غفلت نکنن و به انگام تشرف به حرم مطهر ائمه علیهم السلام، خلاصه این زیارت رو به عنوان یک زیارت صحیح کامل و قطعی بخوانند. سندن هم مشکلی ندارد، از نظر لفظ، از نظر معنا، از نظر فصاحت و بلاغت در بالاترین مرحله قرار دارد.
خیلی متشکرم جناب دکتر قزوینی. ما بینندگانی داریم پشت خط، اگر اجازه بدین با اینها ارتباط برقرار کنیم، سوالاتشون رو بشنویم. بسیار خوب. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت فرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام و رحمت الله.
عید سعید فطری خدمت حاج آقا دکتر حسینی قزوینی و شما آقای کاشانی تبریک عرض می‌کنم.
ما خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. ممنونم.
مسئله اولی که می‌خواستم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، مسئله قرآن سوزی هست که ما شیعیان و مسلمانان جهان به نوبه خودمون انجامش. این کار رو که انشالله انجام نشه در 12 سپتامبر محکوم میکنیم و هممون با تضرع و زاری از خدای تعالی فرج امام اصغر و آنافدر رو میخواییم که انشالله با فرجشون به همه این ظلم ها و بیعدالتی ها انشالله خاتمه داده بشه.
انشالله.
مسئله اولی که میخواستم خدمت حاج آقا عرض کنم در ارتباط با مسئله بود که فرمودن شبکه نور مطرح کرده که جسارت به عمر و ابوبکر در حرم پیامبر میکنن.
بله.
که این هم یکی از همون توهین ها و افتراهایی است که معمولا این افراد به شیعیان انجام میدن.
صحیح.
میخواستم عرض کنم که در حرم مطهر حضرت علی ابن مسترضی علیه السلام قبر هارون الرشید هم هست.
بله.
اما در طی این سالهای سال هیچ وقت هیچ شیعه و هیچ زائری و زوار حضرت علی ابن مسترضی علیه السلام و خود مشهدی های عزیز هیچ وقت در فکرشون هم نیومد که به هارون جسارتی بکنن به خاطر وجود مقدس حضرت علی ابن مسترضی علیه السلام و قدر مطهرشون که در داخل ضریح وجود داره.
بسیار خوب.
و طبعا این یک افترا و تهمتی هست که به همه مسلمان زده میشه، چون هیچ وقت یک مسلمانی یک شیعه این کار رو نمی کنه.
همینطوره.
مسئله بعدی خدمت شما از کنم که سوالی داشتم از خدمت حاج آقا.
خواهش میکنم بفرمایید.
حدیث ثقلین رو البته در واقع از حاج آقا سوال نمی کنم، میخواستم این شبکه شما یک خدمت شما از کنم وسیله باشه برای طرح این سوال از آقایان وهابی و دوستدارانشون که حدیث ثقلین رو طبق فرمایش حاج آقا طبق منابع خودشون که قبول دارن.
بله.
پس چرا در زمان عمر و ابوبکر و عثمان دستور به سوزاندن روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو و دستگیری روات رو میدادن و اون روات هم محبوس بودن تا زمان حیات خود اون حکام؟
بله.
خدمت شما عرض کنم این سوال دیگه از خود حاج آقا که مربوط به اسمت معصومین علیه السلام میشه که امشب توضیحی دادن. آیا اشکالی داره که ما شیعیان معتقد باشیم که امام معصوم علیه السلام معصوم از جرح هم هست به خاطر آیاتی که در قرآن شریف وجود داره، یک آیه و کل شاین احسینا و فی امام مبین و آیه دیگه و قول اعملوا فسیر الله و عملکم و رسولو و روایتی که از پیامبر اکرم به حضرت امیر رسیده که هزار باب از علوم اولین آخرین بهشون فرمودن که از بابی باز هزار باب دیگه داره.
آه.
و چون اسمت از گناه که خب اولیای خدا که به مقام اوتاد یا بالاخره مقامات بالایی میرسن اونا هم در ذهنشون مسئله گناه نمیاد.
بله.
و اشکالی نمیدونم حالا ایشون باز اگه صلاح میدونن و فرصتی دارن در این جهت توضیح بفرماین که اسمت از جهد رو. سوال دیگه ای که داشتم این بود که اگر بخوایم از دروس اینترنتیشون که یه اشاره شما در یک از صحبتاتون فرمودین بکنیم، لطفا اینو راهنمایی مفصل‌تری بکنیم که بعضی از دوستان میخوان از این دروس در این از طریق اینترنت و خونه ها استفاده بکنن که انشاءالله مستفید بشن از دروس ایشان.
انشاءالله. چشم، ممنونم از شما. از کجا تماس میگیرین خواهرم؟
من از قم تماس میگیرم.
خیلی متشکرم، ممنونم، تشکر میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی برای
سلام علیکم.
سلام علیکم. میخوام یه لحظه جناب دکترشون فرمودن که سال آخرشون بود که شما در جلسات قبل هم بودین که ما میخوام آموزشکده مجازی را بندازیم.
بله.
راجع به این می‌خواستن توضیحات کامل‌تری بدین که اگر دوستانی هستن اصلاح می‌کنم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام رحمت الله.
تبریک عرض می‌کنم.
من خدمت شما هستم. تبریک عرض می‌کنم.
خدمت جناب عالی و
بزرگواری. من هم خدمت شما تبریک
می‌گم. عرض حضورتون که مسئله دیگه آجا فرمان مسئله بسیار جالب و آموزنده بود. اونجا هیچ پرسشی نیست.
بله.
یه خواهش شود از شما آجا ها داشتن
که
یه کتابی رو اگه ممکنه به ما معرفی کنید که بله. اصول شیعه رو به طور کامل البته به زبان فارسی و خیلی ساده که بالاخره ماهی که تحصیلات و حوزه‌ای نداریم بتونیم اونو مطالعه بکنیم و متوجه بشیم. این ممکن حالا مثل الغدیر یا اصول کافی هرچی که آجاها صلاح میدونن. بعد یه خواهشی هم که داشتم اگر لطف بفرمایید یه قولی از آجاها بگیریم انشاءالله یه برنامه مخصوصی یا یه جلسه مخصوصی در رابطه با حضرت حجت ابن حسن انشاءالله داشته باشن که بتونیم بهره برداری کنیم. متشکرم
از اون مجدد.
بنده از احواز،
روایت هم
از احواز.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمی.
سلام
علیکم، سلام رحمت الله، بفرمی.
مخواستم مقابلی تو صحبت کنم.
شما رو خط هستیم، بفرمی. صدا شما پخش میشه قربان.
اولین مسئله که مخواستم بگم شماره کارت که پای می نیستی اصلا مشخص نیست. شماره رابر بانک.
بله چشم، تذکر میدم، ممنونم. تشکر میکنم.
اینکه بعد مخواستم کسایی که دیگه که میاد توی تلویزیون
بله
مثل آیت الله خیلی خوب صحبت
بکنم
باشن. صداتون
قطع شد قربان. الو. بله بفرمایید یه بار دیگه.
میگم که دیگه که کاشانسایی که دیگه که میاد تو تلویزیون
بله
تا آیت الله عظیمی خیلی اصول هستن مثل ایشون باشن خیلی خوب با سنت صحبت کنن.
بله ممنونم، تشکر میکنم از رحمتون. سوال دیگه هم داری؟
چه سوال دیگه هم دارم؟
بفرمایید.
شما تو برنامه فرمودید که نه یکی از این آمان سنی مثل که حضرت فاطمه رو کتک زده بوده اینا.
بله.
اون موقع ما دارین حضرت عدی خودش کجا بودن اگه اونجا هم واسطه بودن نگاه کرده بودن.
بله.
این یک چیز دیگه بعد ما دارم از اطلاع بودن موسیقی حرام میگه نه
بسیار موسیقی
خلاص.
خیلی متشکرم. از کجا تماس میگیرید شما؟
من تهران هستم.
از تهران تشکر میکنم، ممنون. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم، سلام علیکم.
عید سعید فطر تبریک.
ما خدمت شما تبریک میگیم، ممنونم از شما.
عرضم بود به شما بنده خودم بفرستم ولی به علت علاقه که دارم 30 سال راجع به تاریخ اسلام دارم مطالعه میکنم.
بله.
مسئله که من خیلی علاقمند هستم به بحث های اینه که ایشون بعضی از مسائل خرافی رو تو صحبتشون رد میکنن که واقعا حائز ارزشه. مثلا صحبت های یکی میاد میگه نمیدونم فلانی لقب ام المؤمنین از عایشه گرفت، اون یکی اینو میگه، میگم اینا صحیح نیست، این خیلی عادیه ولی کافی نیست برای اینکه ببینیم در اینکه تشیع و حق در این هیچ بقی حداقل برای ما شیعیان جایز بحثی نیست.
همینطوره.
ولی برادرها، عموزادها هیچ کدوم این مسئله رو نشنیده بودن، نه به این مسئله باور داشتن، نه تو که وقتا بین خداشون اختلافاتی پیش میومد.
این تاریخ میخونی مشخصه که این نبوده. حالا رو چه نیتی که احتمالاً الله حسن نیت بوده اینا اضافه کردن که همونطور که از کردم اینو بحث در جلزه بدن، فکر میکنم این بوده. خیلی دوست دارم نظر آجفا رو با تفصیل، یعنی واقعا میخوام اتقال این بحث رو برای خودم ببندم. دوست دارم نظر
آجفا رو سوال یه بار تکرار میکنم ببینم درست فهمیدم سوال شما رو. شما میخواهم بفرمایید که حاجی‌ها فرمودن که احادیثی داریم که پیامبر نام 12 امام رو فرموده بودن، درست؟
بله. حتی من از ممکنه از حاجی‌ها نشینده برای خیلی ها
شنیدم. نه شما حاجی‌ها بحث خان جلسه قبلش میدونده. بعد میخواهم بفرمایید که اگر این هست چطور برخی از نزدیکان از بنی هاشم نام ائمه رو نمیدونستن، درسته؟
دقیقا متعقد تاریخ ها رو میخونین
مثلا کجای توالی کتوم تاریخ در میشه نمونه بیاریم؟
کدوم رو رفرنس بدم همش؟
نه یه دنش اصلا نمونه رو هم بگین
مثلا تاریخ تباری
نه نمونه ای که کجا مثلا نمیدونستن. حالا اسم کتاب رو نمیخوام.
خیلی از برادر ها اختلاف بود سر امامت.
نه سوال تون کرده. میخواستم این که میخوایم اینو بگیم که اگر این هست چطور مثلا جعفر کذاب دعای محمد کنه و دیگران هم دنبال روی اون هستن.
این نشون میده که اون موقع صحبت ها نبوده، اینا بعد اضافه شده.
تشکر میکنم. انشاءالله. ممنونم. تشکر میکنم. خدا نگهدار. سلام علیکم. شبکه جمعی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
علیکم سلام و رحمت
الله. شما خادمین اهل بیت برای حاج آقا و تمام شیعان برای کل تامید سعید فطر تبریک میگم. من از
نوستیش
مزاحمتون میشم. حاج آقا اگر محبت کنه استعداد داره روزی که فطر روزه گرفتن حرامه.
بله.
متاسفانه تمام کشورهای اسلامی فردا رو عید اعلام کرده. اینجا که ما در بیان هستیم مرکز اسلامی امام علی عید نگرفته.
بله.
که ما چیه؟ ما فردا روزه بگیریم یا عید کنیم؟
بسیار خب. شما از بیان تماس میگیریم؟
من از بیان اتریش تماس میگیرم. ایتالیا عید گرفته، بوسنی، تمام کشورهای همسایه عید گرفته. فقط فردا نماز عید الان به وسیله زنگ زدیم میگه فردا عید نیست.
بله بله. ممنون. تشکر میکنم. چشم.
خاطرین که تمام کشورهای اسلامی فردا عیده.
بله تشکر میکنم. ممنون. خدا نگهدار.
تلویزیون.
بله شما پاسخ رفت تلویزیون بشنوید.
اجازه من همین بخواهم اهمیت داره مرتی شما برادر عزیزم. شما ببینید در اینجا کاری به کشورهای اسلامی نداشته باشید. کشورهای اسلامی عربستان سعودی یا دیگر کشورها این ها به قول یک ماه دو ماه قلب میگن فلان روز اول ماه رمضان هست، فلان روز هم شبابه. من کاری ندارم که اصلا ماه دیده بشه یا دیده نشه، ولی ما بر اساس تقویم، ولی ما طبق روایات صریحی که از پیغمبر و ائمه داریم، سم للرؤیا و اصل للرؤیا، در صورتی که ماه را دیدید شما روزه بگیرید و ماه را ندید، ماه را دیدید روزه بگیرید، ماه را دیدید روزتون را بشنید افطار کنید. شما عزیز من توجه داشته باشید، زنگ بزنید به دفتر هر مرجعی که از او تقلید دارید، مراجعی که از اونها تقلید دارید، ببینید اونها چی میگن. مثلا از دفتر اطلاعات سیستانی، آقای مکارم شیرازی، دیگر مراجع، شما باید تابع دفاتر مراجع ازام تقلیدی باشید که از اونها تقلید میکنید و بگید ما مثلا در اتریش هستیم اینجا به این شکلی هست. خب در این که در قطر دیده شده، در یزد دیده شده، در خیلی از کشورهای شیعه نشین دیده شده، آنچه که ما قبل از که برنامه را شروع کنیم با بعضی از بیوتات ما تماس داشتیم، فردا قطعا در خاورمیانه عید هست.
دلی.
ولی با توجه به این که خب اتریش جزء کشورهای اروپایی هست و ما تقریبا حدود 4-5 ساعت فاصله اختلاف داریم با اونجا، بعضی از آقایان معتقد هستند که این اختلاف افق تأثیر داره، بعضی ها معتقد هستند که این اختلاف افق تأثیر نداره. حالا عرض کردم شما تابع کدام مرجع تقلیدی هستید، از اون مرجع تقلید شما موظف هستید تبعیت کنید و همچنین دیگر عزیزان در هر کجای دنیا هستند، وظیفه‌شون عمل کردن به نظر مرجع تقلیدی است که از اون تقلید میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنون از شما بیننده عزیز که تماس گرفتید. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
حضور استاد محترم و دانشمند معظم حضرت آیت الله دکتر قزوینی و شما برادر عزیزم آقای کاشانی،
خواهش می‌کنم،
شنوندگان و بینندگان محترم شما، السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم.
سوالاً جناب دکتر کبیری.
نه، کبیری از آلمان. شما رو
از آلمان.
بسیار خوب.
صدای آشنا شنیدیم ما. ما این عید فطر رو به حضرت عالی و خانواده مکرم و منصوبین تبریک عرض می‌کنم.
حال قرار بگیرد و همچنان پیشاپیش عید سعید فطر رو برای شما و شنوندگان و بینندگان محترم شما تبریک عرض
می‌کنم.
از من اینجا لازم هست از برادر بزرگان جناب دکتر کبیری تشکر کنم و خب بنده الان حدود 10-15 ساله که از درد کمر خلاصه داشتیم زجر می‌کشیدیم. حتی من روی صندلی که نماز می‌خواندم به سختی جناب کاشان نماز می‌خواندم. این بزرگواری رو تشریف آوردن قم منزل ما از ما دیدن کنن، دیدن خواستم از شدت درد داریم به هم خلاصه میتابیم. ایشون بزرگواری کردن، دعوتنامه فرستادن، ما را بردن آلمان، اونجا 2 هفته بیمارستان. الحمدلله 80% 85% اون ناراحتی برطرف شده. ما هر وقت نماز میخوانیم هم بیاد جناب آقای دکتر کبیری و هم بیاد جناب پروفسور سمیعی هستیم. بله،
ممنون از
در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر کبیری.
ما لطف داره،
خواهش میکنم.
خداوند هم حافظ و ناصر شما باشن در هر حال انشاءالله.
انشاءالله.
موضوع عصمت که خیلی موضوع خوبی هست، مدیت از این برنامه خوب علمی و مستند شما تشکر میکنم. از بیانات شما و احادیثی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شما نقل کردید و فرمودید، اجازه بدید من یک اثبات عقلانی کنم، اگر درست نباشه شما اصلاح فرمایید. این که حضرت پیغمبر اکرم، حضرت امیر علیه السلام و ائمه اطهار امردیف قرآن قرار دادند، نفاد امردیف قرآن است. اینجا یک سوال پیدا میشه از دوستانی که اونا ادعا میکنند که ائمه اطهار معصوم نیستند، ازشان سوال میکنیم آیا قرآن را معصوم میدانند؟
بله.
یعنی آیا در قرآن اختلاف و اشتباه و این مسائل است یا نی، یا از همه چیزها معصوم است؟
بله.
اگر قرآن را معصوم میدانند، پس یک شخص و اشخاص را که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر ردیف این معصوم قرار میده، باید هم معصوم باشه. امکان داره که یک شخص غیر معصوم امر ردیف قرآن که معصوم است قرار داده شود؟
بله.
در این قسمت اگر شما لطف بفرمایید، اگر اشتباه هم هست اصلاح فرمایید، اگر حدیث مشخص و مربوط همین مسئله است که مثل علی مع الحق و عقب مع علی و بهن چنان امرتی فی قرآن است، بفرق خیلی ممنون میشم.
تشکر میکنم از شما، ممنون از اینکه تماس گرفتید.
اگر فرمایش باشد من
ما جناب آقای دکتر کبیری یادم نمیره وقتی ما میخواستیم بیاییم آلمان از اطلاع تلفنی و در خود آلمان هم اصرار داشتید که در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای شما این بحث عصمت معصومین بیویژه از دیدگاه منابع شیعه مطرح کنید. بعضی از افرادی میان الغاء شبهه میکنن و ما پیرو همین صحبتهایی که اونجا داشتیم و فرصتی نشد این بحث عصمت رو من شروع کردم، بیاد حضرت عالی بودم که این رو حضرت عالی در ذهن ما آوردید و الان ما 3 جلسه یا 4 جلسه در این زمینه داشتیم، شاید 1-2 جلسه دیگه هم در رابطه با عصمت انشاءالله ما داشته باشیم. حالا این رو ما هم کارهاش رو میداریم روی سایت میتونید اونجا بگیریم.
موضوعی مهمی هست زیرا قراری که ما خود ما در منابع اهل سنت میخوانیم و خودشان ادعا میکنن، جانشینان پیغمبر یعنی خلفای سیگانه خودشان میگن که معصوم نیستن، خودشان میگن معصوم نیستن. سوال پیدا میشه که آیا یک اشخاص غیر معصوم میتونه یک جانشین معصوم باشه؟ همچنان در اینجک مثل که حضرت امیر و خاندان ائمه معصومین عقیده قرآن قرار گرفته، آیا معصومن یعنی؟
نه اینطوری نیست جناب آقای دکتر کبیری. آقای محمد ابن عقیل از علمای بزرگ اهل سنت، ظاهرا اگر اشتباه نکنم حرف ایشون هست که ایشون میگه ما به شیعه خورده میگیریم که شما معتقد به عصمت 12 نفر هستید، ولی بی خبر از این که ما 120,000 صحابه را معصوم میدانیم. چون ما معتقدیم هر حرفی اونها بزنن حجته.
بعیهم
اقتدیتم اهتدیتم. یعنی ما معتقدیم اینا اگر واقعا حرفی بزنن، کسی حرف معصومین رو بخواد برگردانه
بگه خطا بوده اشتباه بوده ما تکفیرش میکنیم. یعنی ما بخواهیم نخواهیم اسمت 120 هزار صحابه را قائل هستیم و معتقدیم مخصوصا اصحاب بدر تمام کسانی که بودن اونجا گناهی برای اونها نوشته نمیشود. آیه اسمت دیگه شاخ دوم که نداره که. شما ببینید عدالت صحابه به اون شکلی که مطرح است، حجیت قول صحابه یا عمل به سنت صحابه، اینها در حقیقت شما به قول میسون قضیه ای که خودش بیار اسمش نیار کلمه معصوم رو نگذاشید ولی عملا همون ادعای اسمت نسبت به صحابه را دارید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما یه بیننده
بگیر 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 لطف شما در این قسمتی که حضرت امیر ماروحیم افهام معادل یا امرتیس قرآن است، اگر حدیثشان با سند و اینا اگر بخاطر شما داشته باشه
انشاءالله. انشاءالله تشکر میکنم تماستون، ممنون و خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفهمی. الو الو بگیرم آقای دکتر. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام
علیکم،
وقت
بخیر. علیکم السلام ورحمت الله، حال شما خوب ان شاء الله.
جناب علی و جای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام هستید، ممنونم.
حلول عید سعید الفطر به همه حضرات جناب علی و آقای دکتر و بینندگان
ممنونم. ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم.
مطلبی که می‌خوام عرض کنم از کتاب استاد دکتر قزوینی از نقد کتاب اصول مذهب و شیعه که خودشون زحمت کشیدن
بله
و برای من فرستادن، یه روایت رو که مبتنی بر دو تا آیه قرآن هست عرض میکنم.
بله خواهش میکنم.
موضوع بحثی که در این کتاب آوردن و موضوع حرف من هم هست، دلیل انتخاب اهل بیت از طرف خدا، العدل علی اصطفاء اهل بیت علیهم السلام.
بله
آیه در سوره آل عمران هست، آیه 33 و 34، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین.
بله
ذریتا بعد و من بعد و الله سمیع علیم. به فرموده و قلم مبارک جناب دکتر این آیه توضیحش این هست که خدای تعالی همونجوری که پیامبران را انتخاب میکنن و برمیگزینن، ذریه پیامبران یا به عبارت جانشینان اونها را هم انتخاب میکنن. و در ادامه هست این آیه 33 و 34 سوره آل عمران بود.
بله
در ادامه همین توضیح میفرمایند که پیامبر اسلام و ذریهشون هم ذریه حضرت ابراهیم هستن، به استناد آیه دیگری از همین سوره است، آیه 68 که آیه این هست، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا
صحیح
و الله ولی المؤمنین. در این رابطه روایتی در صحیح بخاری آمده که روایت این است که از قول ابن عباس که خدا فرموده ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، قال المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و سلم، یقول ان الله عز و جل ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هم المؤمنون.
صحیح.
یعنی این کسانی که انتخاب شدن و برگزیده شدن آل ابراهیم، آل عمران، آل یاسین و آل محمد صلی الله علیه و آله هستن، که این حدیث در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 138 حدیث 3430 ذکر شده و ثبت شده. دیگه عرضی ندارم.
خیلی متشکرم از تماستون، تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
جناب دکتر اگر اجازه بدیم ما این جواب این چند تا بینندهی که داشتن رو بدیم، سوال داشتن بدیم، چون بینندگان ما همینجور پشت خط هستن، خطا هم همینجور پر هست.
پر هست بله.
خواهیم کنم شما بینندگان منتظر باشید
روزان که خطا همه پر هست.
بله
برادرای عزیزمون که تماس داشتن و از اون خواهر عزیزمون که نفر اول در رابطه قرآن سوزی نکاتی رو مطرح کردن تشکر میکنم و همچنین در رابطه با اون قضیه اهانتی که در یکی از شبکه‌های وهابی داشتند
بله
که به خاطر اهانت به عمر ابابک همچه چیزی، اینها اهانت دروغ هست، بهتان هست، اینا تون دلیلی ندارن، به این تهمت‌ها روی می‌آورند، در رو شک و شبهه‌ای نیست. حالا انشاءالله سر فرصت به این قضایا رسیدگی خواهد کرد، ولی نکته قشنگی گفتن
که اگر واقعا بنابراین باشد قبر برای شما عرض کنم
هارون رشید
رو میگم در معمولا سنگینه برامون بگیم هارون در اونجا هم هست باید برای شما هم چیز کنم. بعد برادر عزیزمون جناب رضایی که از اهواز برای شما عرض کنم زنگ زده بودن و گفتن که در رابطه با اصول شیعه به زبان ساده همون برای شما اصل شیعه و اصولها به قلم جناب آیت الله کاشف الغطا از علمای بزرگ شیعه هست، به زبان فارسی هم ترجمه شده ولی من ترجمهش الان حضور ذهن ندارم و همچنین 52 درس از مسائل شیعه به قلم حضرت آیت الله از مکارم شیرازی خیلی نکات خوبی داره و کتاب شیعه شناسی علامه طباطبایی صاحب المیزان نکات خوبی هست و فرمودن برده با حضرت ولیعصر چشم ما انشاءالله بله صحبت خواهیم کرد. و دیگر کسانی که میان مثل فلانی باشن، خب برادر عزیزم به قول هر کسی یک ویژگی هایی دارد، عزیزانی که میان اینجا همه ما از بهترینشون انتخاب کردیم و از نخبگان حوزه هستن، چه برادر بزرگوارمون جناب آقای طبسی که در پاسخگویی به شبهات در طلاعی دارن، اشتم الان در سوئیس هستن و معمولا در کشورهای خارج مهم داری سنگین رفتنمون یه مداری بد سفر هستیم ولی این بزرگوار غالبا حتی در خود داخل کشور هم زحمت ما را به عهده میگیرن و میرن و من تنها کسی که میره واقعا خاطر جمع هستم از نظر پاسخگویی به شبهات برادرمون حضرت آیت الله طبسی هستن و همچنین جناب آقای دکتر رضایی واقعا در علوم قرآن من معتقدم نه تنها در جهان شیعه بلکه در جهان اسلام ایشون منحصر به فرد هستن میان قرار خلاصه هر گل یک بویی دارد. بله برای شما عرض کنم
اون خواهرمون از قم که تماس گرفته بودن یک سوال داشتن که من فکر می‌کنم جوابشون دادیم، اما سوال ایشون نکته داشت توش که آیا میشد استفاده کرد که ائمه معصوم از جهل هم هستن یا نه، این نکته رو اگه بفهمم چون این ممکنه شبهه تو ذهن بنده.
بله بله برای شما عرض کنم اگر چنانچه حدیث ثقلین که میگه یا دلیل بر عصمت اونا از جهل هست یا نه،
بله.
یکی از اساسی ترین بحث عصمت چه در انبیا چه در ائمه عصمت از جهله. وقتی نبی مکرم میارد اهل بیت را ابن قرآن و همتراز قرآن قرار میدهد یا میگه علیون و الحق و الحق، اگر چنانچه اینها جاهل به احکام باشند، جاهل به احکام را انسان بخواد ابن قرآن قرار بدهد و اطاعت مطلق از اولا واجب کند،
بله.
این اصلا خلاف اون مصالح شریعت هست. یعنی بحث جهل این آقا به عنوان یک امر واجب و همیشه باید بدون قید شرط و چون چرا از او اطاعت کرد هست،
بله.
بعد برادر عزیزمون داشتن که حضرت علی هنگام کتک زدن حضرت زهرا سلام الله علیها در کجا بودن، این رو خب ما برای شما عرض کنم بارها ما اینها را صحبت کردیم بر این که حضرت امیر سلام الله علیه در اون قضیه کاملا طبق منابع شیعه و سنی آمد تو حیات و کمربند خلیفه دوم رو گرفت بلند کرد و بر زمین کوبید، حتی در بعضی از منابع شیعه و حتی سنی هم آمده برای شما عرض کنم حضرت امیر سلام الله علیه فاخذ به تلابی بهی ثم نتره فسرعه و وجع انفه و رقبته، گرفت از کمربندش بلند کرد به زمین کوبید و گردن و دماغ خلیفه دوم رو با مشت مورد ضرب شتم قرار داد و همه به قتل و تصمیم داشت خلیفه دوم رو به خاطر این حمله بکشه. فذکر قول رسول الله و ما اوصا به و بیاد وصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افتاد و فرمود یبن استحاج، اگر سخن پیغمبر نبود و اون وصیت پیغمبر نبود لعلمت انک لا تدخل بیتی، می فهمیدی که جرأت این که داخل خانه من بشی نبوده. کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو عزیزان میتونن ببینن. همین قضیه را آلوسی به عنوان یک امر مسلم میان شیعه میاره، تفسیر آلوسی جلد سوم صفحه 124. اینها مسائلی است که ما قبلا مفصل درباره اش صحبت کردیم.
بله.
و همچنین ما
برای شما عرض کنم اشاره کردیم چه بسا اگر امیرالمومنین سلام الله علیه در اون گیردار می آمد از حضرت زهرا سلام الله علیها بخواد حمایت بکنه، در این لابلا حضرت زهرا کشته می شد، چون وقتی کشت و کشتار است و غیره، هم بچه ها و هم حضرت زهرا. فردا همونطوری که قضیه حضرت عمار رو آقایان آمدن گفتن که قاتل عمار حضرت علی بوده، چون علی عمار رو بیرون آورد،
این صدال معاویه بود،
بله صدال معاویه، میگفتن بله حضرت زهرا را هم حضرت علی کشته، اگر حضرت علی دفاع نمی کرد، دست به شمشیر نمی زد، حضرت زهرا سلام الله علیها کشته نمی شد. و بحث دیگری که در اینجا هست، امیرالمومنین سلام الله علیه هدفشون حفظ دین بوده و حفظ اسلام بوده،
بله.
در حفظ اسلام هم خودش هم زهرا سلام الله علیها فدایی اسلام هستند. مگر خود آقا امام حسین نیست برای حفظ اسلام از خودش
به
حجت خداست از زن بچه‌ش هم میگذره،
بله.
اینها حفظ حضرت زهرا در صورتی برای حضرت امیر اهمیت دارد که مهمتر از وجود مقدس حضرت زهرا که دین باشد در میان نباشه. ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اینجا چیز کردن. خب از اینجا ما از این آقایان سوال میکنیم، خب حضرت امیر اینجا از حضرت زهرا فرض به علالی دفاع نکرد، تو نیرو نداشت، کمک نداشت. نبی مکرم در مکه جلوی چشمش میبینن سمیه را دارن چه کار میکنن؟ عذاب میکنن و شکنجه میکنن و زیر شکنجه هم شهید شد. حضرت داره رد میشه، میگه صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنه، ای آل یاسر صبر کنید، وعدگاه شما بهشته. شما مراجعه کنید کتاب الاصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 190. و همچنین برای شما عرض کنم در موارد دیگر، شما مثلا ابوبکر از کتک زدن زن مسلمان داره میبینه عمر ابن خطاب یک کنیزکی که مسلمان شده زیر کتک گرفته
در اول اسلام
بله. مر ابوبکر بجاریت بنی معمل حی من بنی عدی ابن کعب و کانت مسلمتن، یکی از کنیزانی که از قبیله بنی عدی بوده مسلمان بوده و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، عمر ابن خطاب این رو شکنجه می کرد تا از اسلام دست بردارد. و هو یومئذ مشرک، عمر در این زمان مشرک بوده،
بله.
و هوا یدربها و تنتون میزد او را و میگفت اگر چنانت دست از کتکت بردارم، نه اینکه دلم به حال تو سوخته، برای اینکه دیگه خسته شدم از کتک زدن. خب شما ببینید این رو سیره ابن هشام جلد دوم صفحه 161 آورده، احمد ابن حنبل در فضائل صحابه جلد اول 120 آورده،
بله.
برای شما عرض کنم نویری متوفای 733 در نهایت العرب فی فنون الادب جلد 16 صفحه 162 آورده. خب از این بالاتر شما ببینید عثمان، حالا ما نمیخواستیم به اینجا برسیم چون دیگه آقایان چون تو این ماهواره هاشون خیلی رو این مانور میدن، من مجبورم این آقایان به ما جواب بدن. عثمان لحظات آخر عمرش داره طی میکنه، خونش محاصره کردن، مردم ریختن، خودش هم میدونه الان یا یک دقیقه دیگر او را خواهند کشت. و افرادی به نام سودان ابن حمران برای شما عرض کنم میاد همسر عثمان نائله را چکار میکنه؟ کتک میزنه،
بله.
به طوری که وقتی با شمشیر زد،
بله.
انگشت همسر عثمان قطع شد و آویزان شد و اونجا وقیحانه به همسر عثمان اسارت کرد، یعنی یک فحش خیلی رکیک ناموسی داد. برای شما عرض کنم تعبیرش این هست، فغم از اوراکها و قال انها لکبیرت العجیزه، من عوض بخوام چون خواهرایی هم دارن میبینن برنامه ما را، ترجمه نمی کنن، یک تعبیر خیلی وقیحیه، و ضرب و عثمان فقتله. خب عثمان که از همسرش دفاع نکرد، حداقل میتونست در اون حال با این که میبینه کشته میشه، حداقل از همسر خودش هم دارن کتک میزنن، دستش قطع کردن، فوش ناموسی بهش میدن، فوش رکیک میدن بهش. برای شما عرض کنم اینم آقایان برن مراجعه کنن، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 421، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 178، البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی وهابی جلد هفتم صفحه 100 و صفحه 210. این قضایا هست، اگر بنا باشه ما بخوایم جواب نقضی بدیم و سوال تر کنیم ما زیاد داریم. بعد برای شما عرض کنم عزیزمون گفتن موسیقی حرام هست یا نه؟ ولی موسیقی قطعا حرام هست، شک شبهی در حرمت موسیقی نیست. عزیزمون گفتن نام 12 امام رو فرمان چرا برخی از بنی هاشم انکار میکردن، بعدشون اومد به جعفر کذاب
مثال
زدن. خب دیگه جعفر کذاب بالاتر از پسر نوح کی نیست و پسر پیغمبره، در برابر پیغمبر میست. خدا میگه نولیس من اهلک، این طوری نیست که تمام بنی هاشم اینها معصوم باشن، اینها در برابر امر الهی تابع باشن.
بله.
اینها افراد بودن.
ببینید این جعفر کذاب روشون مثال زد. این سوال رو من از جای دیگه هم شنیده بودم که ممکنه در برخی از ائمه، حالا مثلا حالا حضور ذهن ندارم، که امامی که فوت میکرد برای امام بعدی مردم یه مدتی رو سردرگم بودن که کی امام بعدی، مثلا نسبت امام کاظم علیه السلام یا امام صادق.
ببینید افرادی که ببینید اینها رو ان شاء الله اگر فرصت بشه من مفصل اینا تو شبکه ها مطرح میشه.
بله.
برای شما رسانده در شبکه های فارسی هنوز به اینجا درس مشقشون به اینجا نرسیده، قول درس اونجا به اینجا نرسته، در شبکه های عربی مفصل این رو مطرح میکنن. ما این رو رو سایتمون مفصل جواب دادیم این رو، و در همین کتاب دکتر قفاری که جواب دادیم اونجا با مفصل ما این قضیه را جواب دادیم، ما مفصل جواب دادیم. اون خودش احتیاج داره یکی دو جلسه ما شبهات اینا رو مطرح بکنیم و جواب بدیم. ولی آنچه که مطرح هست جناب آقای کاشانی عزیز، نام ائمه علیهم السلام از زمان پیغمبر اکرم مشخص بوده و به اسمهم و به شخصهم معین کرده بودن. صحابه بعضا خودشون رو به تجاهل می زدن برای اینکه اینها برای شما عرض کنم مورد تاخت‌تاز حکومت قرار نگیرن. زراره ای که تمام اصول شریعت دستشه. امام صادق میگه لولا زراره لندرست احادیث ابی. ما دوتا زراره نداریم، زراره از استوانه های علمی شیعه هست. برای شما اصلا حتی امام برای حفظ جان زراره بعدا لازم میشه نسبت به زراره مذمت میکنه، لعن الله زراره، انا براءن من زراره، من آبا هم از زراره بری هستیم، خدا لعنت کنه. بعد به پسرش عبید الله میگه برو به باید سلام برسان، بگو اگر من از تو مذمت میکنم همون قصدی را که صاحب سفینه خضر
از سوراخ
کرد سفینه را تا سفینه و کشتی نجات پیدا کنه، اگر من تو را مذمتم میکنم به خاطر اینه. حالا بعضی از کارنشناسان و وهابی میان برای شما عرض کنم به قول قد حفظت شیئا و نسیت اشیاء کثیره، یک مذمتی درباره زراره میبینن و ده ها روایت دیگری که در متن زراره است و علت صدور این قضیه هم است این رو فراموش میکنن. زراره مثلا در کوفه است، وقتی که فرض امام صادق از دنیا میره ده ها روایت از زراره داریم نسبت به ائمه علیهم السلام. مثلا میگه برید برای شما در مدینه تحقیق و بررسی کنید ببینید امام بعد از امام صادق کیه، یعنی میخواد قضیه را طبیعی جلوه بده، یعنی بیان اونجا بعد از بررسی تحقیق محرز بشه که بعد از آقای امام صادق سلام الله علیه کی هست. و جالب اینه آقا امام صادق به قدری در فشاره و به قدری در اختناق به سر میبره، وقتی دارد وصیت میکنه برای بعد از خودش میاد راه گم میکنه، وقتی رول 3 نفر یا 5 نفر رو به عنوان خلیفه معین میکنه، وقتی برای شما عرض کنم هارون به حاکم مدینه می نویسه هر کس را که امام صادق بر منصور دوانیگی میگه هر کس را خلیفه کرده سرش رو ببرید.
من خود من
حاکم میگه بله، وصیت نامه امام صادق رو میخوانم، میگه 3 نفر، اولی منصور دوانیگی، دوم ام تروه، سوم امام صادق. میگه آقا منصور اگر بنا باشه سرش رو اول با سر تو را ببرم. اینها رو آقا امام صادق سلام الله علیه برای اونهایی که اهل فهم بودن خب میفهمیدن، اونهایی هم که علقه مزغه بودن اینا هم برای شما عرض کنم چیز نبودن.
الان این احادیث شاید اون موقع اینقدر به وفور دست مردم نبوده که هر کسی هر حدیث رو مثل الان بتونه دسترسی داشته باشه.
بله.
خواص بود این احادیث توی بخش از خواص میچرخید.
بله.
تمام مردم
مخصوصا تقریبا در نیمه دوم عمر امامت امام صادق که خفقان به اوج خود رسید، صحابه برای شما عرض کنم حتی به نزدیکترین افرادشون اینها اعتماد نمی کردن. شما بینید ابن ابی عمر چقدر تو زندان رفت، صفوان چقدر تو زندان رفت، دیگران رو چقدر
اولاد امام حسن در زندان،
اولاد ائمه رو چقدر تو زندان بردن. حالا انشاءالله ما در رابطه با این قضایا بله یکی دو مورد ما داریم در برابر ائمه ایستادن مثل جعفر کذاب و دیگران. اینها برای شما عرض کنم از میان هزاران نفر از بنی هاشم که فدایی اهل بیت بودن، دو نفر سه نفر هم اینطور نخاله در آمدن، اینها ملاک نیستن.
بله.
برای شما عرض کنم بعد برادر بزرگواران جناب دکتر کبیری که سوالی داشتن، انشاءالله من چشم مفصل در جلسه بعدی فرمایش ایشون رو چون احتیاج به توضیح بیشتری داره الان من نمیتونم. برادر جناب دکتر آذر سینا مطالبی رو نقل کردن، من از ایشون تشکر میکنم. ظاهرا عمده سوالات اینها بود.
یکی از این دوستمون از تهران که تماس گرفته بود و نسبت به همین نام ائمه یک سوالات رو داشت، یک سوال دیگه هم مطرح کرد، الان اگر سلام میدونین جواب بدین، که شیعه بر حق و اثباتش نیاز نداره که برخی مسائل قلوب آمیزی که در برخی از کتابایی که ایشون نام برد، بدون من نام نمیبرم، گفته بشه، راجع به این اگه توضیح بدین که اگر تو ذهن برخی از بینندگان ما این شبهه رفته در بیاد.
ببینید برادرای عزیز،
نام بعضی کتاب‌ها رو بردن من.
بله ببینید برادرای عزیز، ما ببینید شیعه در طول تاریخ اینها همواره در اقلیت بودن و حکومت‌ها از اینها وحشت داشتن.
بله.
و امکانات در اختیارشون نبود. الان این همه احادیثی که به دست ما رسیده جز معجزه چیز دیگری نیست. شما ببینید در طول تاریخ چه فشار به شیعه آمده،
چقدر حدیث
سوزاندن. حتی به قول ابن ابی الحدید میگه شیعه در یک مقطعی به این شکل در فشار بود، آرزو میکرد به او بگن ملحد، کمونیست، بندگ و شیعه نگن. توسط بنیه دستور میدادن شیعیان رو آهنهای ده می کردن تو آهنگری به عنوان سرمه، چشمشون می کشیدن، دستشون رو می بریدن، پاهاشون رو می بریدن. حجاج ابن یوسف
که هم دوستی علی میرر
به اتهامه یا حتی معاویه بنی امیه دستور رو هر کسی اسم بچهش رو علی بگذارن اون رو بکشن.
عجیب.
و اذا سمی مولودن به علیین فقتلوش. آیان میتونن در کتاب رجال ابن حجر عسقلانی تهذیب و تهذیب برای شما عرض کنم، اونجا مفصل این قضیه ما بارها این رو عرض کردیم. ولی زا با توجه به این قضایایی که شیعه داشته، شما ببینید الان صحاح سته بر شش تا یا هفت تا کتاب رو به عنوان صحاح آقایان قبول کردن، مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ترمذی. برای شما عرض کنم مبتع مالک یا سنن ابن ماجه اختلافیست، کدام یکی از اینها جزء صحاح سته است؟ شما ببینید آقای ابن نصیر جزری در جامع الاصول جناب کاشانی تمام صحاح سته را جمع کرده، روایات متکرر رو چکار کرده؟ حذف کرده. تمام احادیث صحاح سته آقایان شده 9850 یا 9840 روایت، یعنی به 10000 تا نرسیده. و همین که کتاب کافی تألیف علامه کلینی به تنهایی 16199 روایته، فقط یک کافی ما دو برابر صحاح سته روایت داره. تهذیبش جدا، من لا یحضرهش جدا، استبصارش جدا، برای اینا همه برای شما عرض کنم جداست. مرحوم شیخ العاملی نزدیک 35000 روایت رو در وسائل جمع کرده، مرحوم نوری آمده 23000 روایت رو در مستدرک جمع کرده. و اینها نشان میده که ائمه علیهم السلام و صحابه با اون همه فشار و با اون همه اختناقی که بوده، نهایت تلاششون رو در نشر فرهنگ اهل بیت سلام. ولی خب در لابلای نهای کاشانی روایات ضعیف هم هست. و جالب این هست بینندگان عزیز دقت کنند، دودمان بنی امیه یکی از بدترین و زشترین کاری که انجام دادن، افرادی را اجیر می کردن برن در میان مردم احادیثی رو منتشر کنن از قول امام صادق، از قول امام باقر، تا جامعه را به امام صادق و به امام باقر چکار کنن؟ بدبین کنن. حتی مثلا مرحوم معمقانی در ذیل اون حدیثی که نمیدونم در کتابهای ما آمده و سندرم 100% ضعیفه. این ماهوارها دارن مانور میدن، نم لا تعامل الاکراد فا انهم طائفتون من الزن کشف انهم الغطا. مرحوم معمقانی در سند این یک راوی هست، اسم راوی یادم نیست، میگه این آقا از بنی امیه پول میگرف روایاتی جعل کنه در میان مردم منتشر کنه به نام امام صادق، مردم را نسبت به امام صادق بدبین کنه. خب ببینید این به این شکلیست امام صادق، امامی که حتی اون غلامهای سیاهش نیاد کنار سفره بنشینه لب به قضا نمیزنه، امامی که داره میره بالای اسب جزامی کنار خیابان میگه یبن رسول الله بیا با هم غذا بخوریم، از اسب میاد پایین کنار سفرهش میشینه غذا میخوره، تو خرابه ها میره در کنار یتیم ها، در کنار برای شما عرض کنم دیو زنها پیر مردهای از کار افتاده، بی این شو اومق اینها میان نمیدونم لا تساکن الخوز فا اینهم کذا لا تزود الخزر فا اینهم، این روایاتی که جعل شده در رابطه با قبائل در رابطه با شهرها، اینها 90% شما رسما داریم اعلام میکنیم جعلی ضعیف و ساخته هست. حالا انشاءالله ما خودمونم یه کاری انجام دادیم روایات ضعیف و جعلی رو حدود 7-8 سال روش کار کردیم، انشاءالله خدا اگر توفیق بود اینا انشاءالله منتشر خواهیم
کرد. ما چند تا بیننده داریم پشت خط هستن، خیلی مدتی زیادیه، من به صورت رندوم یکی دو تاشون رو میگیرم باشون ارتباط برقرار
کنم. بله من تشکر میکنم و عذرخواهی هم میکنم از بینندگان عزیز، بعدن که این تلفن سانترال رو نشان میدن میبینم که کل
خطا
پر هست و عزیزان بعضن 20 دقیقه 30 دقیقه یا 40 دقیقه پشت خط میمانن. من هم تشکر میکنم از این عزیزان و بزرگواران و هم پوزش میطلبم، چون من مقیدم سوال رو یا جواب ندم، اگر جواب بدم به صورت مستوفا جواب بدم، من به اینکه خیلی خلاصه و نیم دقیقه جواب بدم از این ساخته نیست، من خودم هم بعضن ناراحتم ها، اگر این نشه خیلی بهتره، بعضی از دوستانم به ما خورده میگیرن که پاسخها را یه مقدار شما تکه تکه بدید خیلی بهتر هست. من در خدمت شما
خیلی متشکرم. ما هم از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم و واقعا عذرخواهی میکنیم، این تلفن های شماست که روحیه میده به ما، به برنامه تشکر میکنم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت فهمی. الو صداتون خیلی ضعیفه قربان، اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
الو سلام.
علیکم سلام و رحمت الله.
ببخشید من جلسه قبل هم برمشون سوال پرسیدم.
خواهش میکنم.
میگم نداشتم از رو از سالم خوب برسم بر همین دوباره
بفرمی خواهش کنم.
بفرمی. مثلا بگم آیا خود پیامبر یا خود امامان دلیل این که چرا آیه های ولایت و یا آیه تحریم و آیه های دیگه قرآن قرار گرفته ذکر کردن یا نه؟ آیا کسی در اون زمان سال ازشون پرسیده و در روایتی جایی ذکر شده دلیل این کار؟
بله.
یا نه؟ جلسه قبل شما جواب به من دادیم، گفتیم به دلیل اینکه از تحریف حفظ بشه، این بعدش ما شیعیان خودمون این برداشت داریم یا که نه؟
من میخوام ببینم اهل بیت همینو گفتن یا نه؟
بله اهل بیت یا پیامبر.
بسیار.
کردن یا نه؟
خیلی متشکرم، ممنون از تماس. از کجا تماس میگیرین شما؟
از تهران.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خدا.
سلام علیکم شبکه جهانی ولایت فهمی.
سلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام ورحمت الله.
شما جان.
سلامت باشین، متشکرم.
ایام مبارک باشه ان شاء الله.
شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
تشکر می‌کنم. ما هم خدمت شما تبریک عرض
می‌کنم. ان شاء الله نگهدارتون باشه، موفق و معید.
خیلی متشکرم.
عرض می‌کنم. حسینی هستم از طلعت هیدریه.
خواهش میکنم.
مثل میشه که امروز همینطور که مشغول بودم داشتم نگاه میکردم شبکه رو، شبکه ظلمت رو نگاه کردم، یک مرتبه متوجه شدم این کارشناس وهابیشون جواب یک بنده خدای رو سوال کرد که آجان این قرآن هایی که تو خانه ها هست مثلا به عنوان مثال یک مقدار از هم پاشیده شده تکلیف ما چیه اینا؟
بله.
ایشون جالب بود جواب داد که اول تا میتونین دفنشون کنین.
بله.
اگر براتون مقدور نبود به دریا بندازین.
عجب.
دومی که اگر این دوتا براتون مقدور نبود بسوزین خاکسترشون رو در یک جایی دفن بکنین.
عجب.
بعد جالبی بود که امروز هم متعلق شده با این جنجال این بنده خدای
خیلی جالب بود
مسیحی که اعلام کرده که ما میخوام روز شنبه قرآن رو آتش بزنم. عرض کردم خواستم خدمت اجراز بکنم که تنها اینطور اشخاص پیدا نمیشن که ضد مسلمون باشن قرآن آتش بدن. الان این آیان شبکه ظلمت هم دستور دادن امروز که از اون قرآن آتش بدن. خیلی جالب بود برای ما و حقیقتا خواستم امشب خود آقا امیرالمؤمنین قسم یادم بود که فقط منظور این بود که امشب حتما با جواز زنگ بزنم و این مسئله را عرض بکنم.
تشکرم که از شما خیلی ممنونم.
تو آتش میزنم
حالا ما تو این نمی کنیم
دستور با آتش زدن قرآن امروز علنا در ماهواره
بله اعلام کردم. خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنم.
ما طلعت ایدریا استفاده میکنیم که جلسات نماز وسط بین نماز صحبت میکنیم از بیانات اجرا استفاده میکنیم. ان شاء الله راضی باشن. دعاشون هم میکنیم به حق باشن. ان شاء الله که
تشکر
میکنم. اجرا هم شبکت ان شاء الله
ممنون و عیاض دارین.
جزاك الله خدا
نگهدار. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت فهمی.
الو. تبریک میگم، سلام میگم،
خواهش میکنم،
زنگ میزنم، تشکر میکنم از شما. خواهش میکنم جناب آقای حسینی فرزینی یک بار دیگه اون نیت جای جامعه کبیره رو برای ما بگن، ما متوجه بشیم واضح‌تر دیگه. اینکه آیا دستور مبارک زمر آیه 22 من خوندم که افمن شرح الله صدره و بقیه آیه میخوام وقت نگیرم زیاد، آیا در هستش که در اسمت آقا امیرالمومنین علیه السلام باشه به طوری که در مناقب شهرآشوب هم نوشته شده، آیا شما هم تایید میکنید؟ یکی که آقای حسینی قزوینی وقتی شما میفرمایید که علمای اهل سنت استوانه ها و عالم، آیا این تداعی نمیکنه برای برادران خواهران سنی ما که اگر اینها عالم هستند پس چرا متوجه این حقیقت اسلام نمیشن؟ در این مورد لغوی به من یک توضیح خواهش میکنم.
تشکر میکنم. از کجا
من از امریکا مزاحمتون میشم.
خیلی متشکرم. ممنونم. تشکر میکنم.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
خواهش میکنم. بینندگان عزیز، ما وقت برنامه‌مون به پایان رسیده. ما اگر آقای دکتر فرصت بشه همین دو سه تا بیننده رو جواب بدن، انشالله که بعداً بقیه سوالات شما رو در جلسات آینده انشالله خواهیم شنید. خیلی عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید.
در رابطه با این خواهرمون که سوال کردن، آیا از ائمه علیهم السلام سوال کردن نسبت که چرا مثلا نام شما در قرآن نیامده یا
آیات جابجا شده در قرآن به
بله.
آیات مثلا تاثیر در بین آیه زمان پیغمبر، اینو بله. خود اهل بیت سوال کردن یا نه؟
بله. این رو بله از خود ائمه علیهم السلام داریم در روایات. بعد به این طور آنتی که ذهنم از جواب دادن، همون گونه ای که شما اموال قیمتی خودتون رو میارید در لابلای مثلا صندوقی رخت خوابی پنهان میکنید،
بله.
خدای عالم هم آمده برای اینکه قرآن از تحریف حفظ بشه و در امان بماند، خدا هم آیات آیه تطهیر را در کنار آیات زنان پیغمبر و آیه الیوم اکملت لکم دینکم را در کنار آیه مربوط به گوشت‌های حرام خار و گوشت‌های حرام مطرح کرده. اگه من اینطوری متوجه شدم سوال خواهرمون حضرت علی توضیح دادید،
بله.
من به این شکل متوجه نشدم. من نظر این بود که شما فرمودن آیا این که نام ائمه
برای شما مثلا بله. چرا این آیات شما مثلا ببینیم آیه یه ولایت در بین آیات مثلا احکام آیه
تقریبا این سوال نکردم چون من جواب دادم. اون شما گفتن آیا از خود ائمه در رابطه با این آیه
همین که خود اشخاص گفتن چرا آیات اینجوری جابجا هست؟
بله 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 این رو هست. و اضافه اون سوالی هم که اون دفعه خواهرمون داشتن، حالا ایشون بودن یا کسی دیگه،
بله.
از ائمه سوال کردن که چرا نام ائمه امیرالمومنین در قرآن نیامده،
بله.
این هم باز در روایت ما داریم از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که یبن رسول الله به ما میگن لما، برای شما عرض کنم، لم یسم علی و اهل بیتی فی کتاب الله،
بله.
چرا نام علی و اهل بیت در قرآن نیامده؟ حضرت فرمودن به اینها بگید که در قرآن خدای عالم گفته نماز بخوانید، اقیم الصلاة، و حالا اینکه نماز 3 رکعت هست یا 2 رکعت یا 4 رکعت بیان نشده، کلیات نماز بیان شده در قرآن و ویژگی ها و تفصیلش به
عهده نبی مکرم. بعد حضرت شروع میکنه آیه اطیع الله و اطیع رسول الامر میگه، این درباره ما نازل شده، آیه تذکر رو میگه و امثال این. خواهر عزیزمون که از آمریکا زنگ زدن و خب ایشون یک بیان خیلی شیوایی دارن، چند روز قبل همشون زنگ زده بودن و من گفتمشون در بعضی از ماهواره‌ها میان، یک بیان خیلی زیبا و شیوایی دارن، گفتم خلاصه به عنوان سمیه عصر حاضر بیان خیلی قشنگی با این بیانشون با هم میاند و اشعاری رو مطرح میکنن، این شب شعری رو مطرح شعرم خودشون میسازن و بعضا نکاتی رو نسبت به ائمه مطرح میکنن و سوالاتی که برای شما داشتن در رابطه با اینکه این آقایان اگر عالم هستن که چرا برایشون خودشون استوانه علمی هستن متوجه نیستن. خب خواهر عزیز زمین ما بارها هم جواب دادیم قبلا، ها شاید هم مفصلی وقتی جواب بدیم فرصت بشه. اولا خیلی از اینها متوجه شدن و اومدن شیعه شدن. شما شخصیت های برجسته برای شما عرض کنم مثل طنطاوی و دیگران که اینها شخصیت های برجسته بودن، مفتی اعظم سوریه است برای شما اصلا بعد از 70-80 سال ایشون متذکر شد که شیعه به حق ایشون اومد و همچنین برادرشون شیعه شد و هزاران عالم شیعه در طول تار عالم سنی شیعه شدن و کتابی جدیدن مرکز ابحاث عقائدیه نوشته تحت عنوان موسوعت من حیات المستبصرین، تا الان 14 جلد این کتاب نوشته شده و در این کتاب یعنی دائرة المعارف شیعه شده ها هزاران نفر از شخصیت‌های علمی و برجسته اهل سنت که شیعه شدن و تألیفاتی هم داشتن نوشتن. این بس اینطوری نیست که نباشه. یک سری افرادی هستن خب اینها میترسن و واقعا خطر جانیست، همونطوری که عرض کردیم این برادرمون آقای تاتار در استان مازندران شیعه شد، ریختن، کشتن، مسلم کردن و زن بچه شون در گم آواره هستن. خب این خطرهای اینطوری هم هست و لذا بعضی از این آقایان وقتی شیعه میشن اینها اصرار میکنن که اعلام نشه. حتی من یک جوانی که ائمه جماعت و جمعه هم هست تقریبا چندی پیش از عربستان آمده بود کم خیلی بیپرده ایشون میگفت اسم من مطرح نکنید تو ماهواره برام خطر جانی داره. ایشون شیعه شده بود، آمده بود به زیارت امام رضا سلام الله علیه و با یک عشقی که وقتی از ائمه صحبت میکرد قطرات عشق از چشمانش سرازیر بود و ما الان داریم دوستان زیادی از خود عربستان سعودی یا از کشورهای خلیج فارس وهابی بودن، سنی بودن، شیعه شدن و ما با ما کاملا در ارتباط هستند. و در رابطه با اون آقای شریفی زمر هم چشم خواهر عزیزم چون الان تقریبا ساعت یک رو به یکی بعد از نیمه شب در ایران هست و یکی رو به وقت آمریکا هست، انشاءالله چشمن در رابطه اونم جلسه بعد مفصل انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد. مخصوصا یکی از آیاتی است که شاید شرحش برای خیلی از عزیزان خالی از لطف نباشه. حالا من نمیدونم حتی دارید یا دیگه
داریم آقا، ولی وقت برنامه رو به پایان رسیده باید کم کم برنامه رو جمع بکنه. ممنونم از شما بینندگان محترم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستیم با همه شما ارتباط برقرار کنیم، ما رو میبخشید انشاءالله، چون همچنان که دیدین روی خط تمام خطا پر بود، ولی خب واقعا فرصت نیست. دو ساعت وقت که برنامه ما گاهی بیشتر هم به طول میانجامه، اما میبینین که نمیشه که به تمام تلفن ها جواب داد. ولی تشکر میکنم این که ما آمار تلفن ها رو میبینیم که دائما خطا پره و روشنه، این روحیه میده به ما، به تمام عوامل برنامه روحیه میده و این باعث میشه که ما انرژی بگیریم برای اینکه بهتر و بیشتر در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم. ما از مباحثی که برخی از شما دوستان مطرح کردید تأیید فرمایشات جناب دکتر قزوینی بود، اینها برای ما خیلی ارزش داره، اینها نشون میده که شما پیگیر مباحث هستید، نشون میده که شما اهل مطالعه هستید و دقت دارید رو مباحث و این نیست که بخواد تقلید صرف بکنه بگه چون که آقای قزوینی گفت پس ما قبول میکنیم، نه، نشون میده که شما حتی ایشون هم اگر فرمایش رو میفرماید شما دقت دارید که آیا درست گفتن درست نگفتن. خودم برم بررسی بکنم. امیدوارم که برادران و خواهران اهل سنت ما هم اینقدر دقت داشته باشن و این تعصب بیجا رو کنار بذاریم. ما راهمون رو باید خودمون انتخاب کنیم. فردا نکیو منکر از من سوال میکنن که راهت چی بود، چاره چی بود، نمیگن که چرا به گفته فلانی اعتماد کردی، میگن خودت باید میرسیدی به این ده. باز هم ممنون از شما آقای دکتر قزوینی که پاسخگوی سوالات من و دوستانم در تمام سراسر دنیا بودید. امیدوارم که انشالله همه ما و همه دستاندرکاران شبکه جهانی ولایت و تمام بینندگان مورد لطف و نظر امام زمان علیه السلام قرار بگیریم و امیرالمومنین دست امیرالمومنین همیشه بر سر ما باشه و یاور و یار ما باشه. ما از شما بینندگان عذرخواهی میکنیم و خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا برنامه بعد که بیننده برنامه حبل المتین هستین همه شما رو به خود بزرگ بسپارم. در پایان برنامه طبق رسم هر برنامه ما از جناب دکتر قزوینی میخوام که چند تا دعا بکنن و این دعاها بدرقه راه ما باشه. تشکر میکنم. خدا نگهدار.
بنده هم از جناب کاشانی عزیز و دیگر عزیزانی که اینجا دارن زحمت میکشن و همچنین در استودیوی آمریکا زحمت میکشن تشکر میکنم. از بینندگان عزیز بی بیچونه که تماس گرفتن و باز از اون عزیزانی که ما نتونستیم تلفنشون رو دریافت کنیم عذر میخوام و به من گفتن که برادر بزرگوارم جناب آقای علاقی از ائمه جمعی اهل سنت کردستانم آمده بودن روی خط، جز کسانی بودن که ما نتونستیم صدای گرم ایشون رو بشنویم. از ایشونم من پوزش ویژه میطلبم. انشاءالله اگر این عزیزمون بنا بود عکسشون رو برای ما بفرستن یک هماهنگی بشه، ایشون حتی بحث مناظره هم نشه، بیان یک ده دقیقه یک ربعی اینجا ما وقت بدیم بیان عزیزمون ایشون اینجا صحبت بکنن. و صحبتی هم که پریشب داشتم با آقای یزدانی من باز تشکر میکنم و ایشون هم اونجا یه مقداری خاطر آزر و خاطر شدن و تقاضا میکنم که در این دور بحثها نباید این قضايا پیش بیاد. ما نمیخوام در این بحثای علمی کشتی بگیریم همدیگر رو زمین بزنیم. برای شما عرض کنم پیروز بگیم آقا من پیروز شدم یا فلانی پیروز شد، نه. اینها همین اندازه که حضرت عالی این شهامت رو دارید میایید اینجا از عقیده خودتون دفاع میکنید، از مبانی فکری اهل سنت دفاع میکنید، ما از حضرت عالی تشکر میکنیم. در این شبکه به روی حضرت عالی و دیگر عزیزان کاملا باز هست. خدا تو را قسمت میدهم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، این عید را بر همه ما مبارک گردان و صاحب عصر و صاحب زمان و صاحب ولایت و صاحب عید تقیت الاعظم فرجش را نزدیک بگردان و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان و به ما توفیق بده که انشاءالله در یک عید فطری نماز عید فطر به امامت آن عزیز عزیزان و جان جانان اساره عالم هستی حضرت مهدی ارواح نافدا انشاءالله درگذار کنیم. خدا با آبروی محمد آل محمد در همه بیماران من شفای عاجل کرم فرما و رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج همه را برآورده نما، به ویژه حوائج ما و دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا حوائج همه و همه را به آبروی محمد آل محمد برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحبت‌های مجرم